بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مخاطبین عزیز مؤسسه مصاف. در خدمت استاد رائفی پور هستیم با موضوع آخرین تحولات روسیه و اوکراین. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، در خدمتتون هستیم.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مرادی و همه عزیزانی که با صوت و تصویر ما رو می‌بینن یا می‌شنون، در خدمتم.
سلامت باشید.
ما برای جا داره تبریکم عرض بکنم عیاد شعبانیه رو خدمت همه بینندگان عزیز. بله ببخشید صحبت ما در خدمت.
برای شروع ما می‌خوایم روند چگونگی درگیر شدن روسیه و اوکراین رو ازتون بپرسیم که اصلا خیلی از مردم هنوز نمی‌دونن، چون از وسط‌های جنگی و خبرگزاری‌ها و کانال‌های خبری شروع کردن پوشش دادن. می‌خوام بدونم چی شد که اصلا این درگیری آغاز شد.
ببین من اولی مقدمه عرض بکنم، این که بعد از در واقع نظم سابقی که وجود داشت، یعنی یه بلوک شرق بود یک بلوک غرب، بلوک شرق به رهبری شوروی و بلوک غرب به رهبری امریکا، اینا نگاه کمونیستی داشتن و مارکسیستی داشتن، اونا نگاه کاپیتالیستی سرمایه داری. خدمت شما عرض بکنم که نهایتا امریکا پیروز شد، شوروی فرو پاشید به کشورهای تشکیل دهنده خودش و آرام یه ایدئولوژی بیشتر کنده اون نمون تو دنیا، اونم لیبرال دموکراسی بود و کاپیتالیسم. این که چطور اینا سالها با هم جنگیدن، تهدید اتمی کردن، هم دیگر جنگ سرد داشتن، جنگ ستاره، فیلمه که با اون جنگ ستارگان و اینا ساخته میشدن، همه در راستای همین مسئله. توی 45 سالی هم که امریکا درگیر شوروی بود، سه تا بیشتر استراتژی عوض نکرد برای نابودی شوروی. اما جالب بدین مثلا تو دهه اول قرن جدید، این سال 2000 به بعد، نزدیک 11 تا استراتژی فقط در مورد ایران عوض میکنه. یعنی الان اونها میدونن که ایدئولوژی جدید جلویشون نیست، یعنی حتی چین هم دیگه کمونیستی نیست، چین واقعا کاپیتالیستی داره عمل میکنه، یعنی دنبال سرمایه داری و شما میبینید همه چی چین یعنی پول. خب اون کشوری که خطرناکه و ایدئولوژی داره ما این، خب به خاطر همین مثلا قبل ما جدید و نمیخوان ما یه روزی شوروی قدیم بشیم برای اونها، چون جدی بود مسئله. مثلا آلمان شرقی غربی، شرقی کمونیستی بود، غربی امریکایی. خب اینا همدیگر تهدید نظامی میکردن، درگیر بودن، خیلی جاها جنگ درگیر بود، اینا از یکش از یه بخش حمایت میکنن، از یه بخش دیگه مثلا ویتنام شمالی جنوبی، کره شمالی جنوبی، آلمان شرقی غربی، همینطور. تا اینکه این تهدیدات برای اینکه بتونن با همگی منسجم بشن، امریکایی‌ها پیمانی داشتن، غربیا ناتو، نورث آتلانتیک تریدی اورگانایزیشن، یعنی پیمان آتلانتیک شمالی، و این طرفی هم پیمان ورشو داشتن. شوروی که در واقع فروپاشید، قرار بر این بود که اینا بعد از در واقع پیوستن آلمان شرق و غربی به هم، قول داده بودن یک اینچ به سمت شرق نیان. بله، اما خب امریکایی‌ها طبق معمول خلف وعده کردن و اومدن. ده دوازده تا از این کشورها رو بلعیدن. دیگه کار به یه جایی رسید که ببین اوکراین خیلی مهم بوده برای شوروی سابق، تا این حد که مثلا نزدیک 2000 تا بمب اتمش رو تو اوکراین مستقر کرده بود، نیروگاه اتمی رو اونجا زده بود. خب و چرا؟ چون لب مرز اینا بود، مرز برخورد بود، موقعیت خیلی استراتژیک داره، از نظر کشاورزی بسیار مهمه، اصلا بهترین خاکهای کشاورزی در دنیا در اوکراینه و زمین بسیار حاصلخیز، مسطح عالی، یعنی از این حیث. و مسیر انرژی اروپا هم همونجاست، اینا موقعیت خیلی استراتژیک و مهمی داره. فقط اینجا نبود، ببینید یعنی سالهاست، جالب من بگم اول روسیه گدایی غربی ها رو کرد، همین پوتین 10 سال، همین پوتین که امروز مثلا اون آدم اقتدارگرا میشناسنش، 10 سال منت اینا رو میکشید که عضو ناتو بشه. یعنی این که وارث شوروی سابق بود، میگفت منم یه عضو ناتو بشم، اروپایی قبولش نمیکردن، رفتار بسیار تحقیرآمیز، که اشتباه کردن، یعنی امروز دارن میفهمن اشتباه کردن. خب تا اینکه انقدر نزدیک اومدن، هی درگیری، و این درگیری هم از جنس نبردهای شناختی بود، نبردهای هیبریدی. مثلا انقلاب رنگی درست کردن تو همین اوکراین. و مردم رو آماده کردن، اینکه یه کمدین، یه خدمت شما عرض بکنم، کسی که حالا تو بحث در رقص و اینام هست، بیاد بشه رئیس جمهور مسئله ساده نیست. یا در ارمنستان پاشینیان روزنامه‌نگار بود، خب او رو هم آوردن سر کار. یعنی اون حوزه استحفاظی روسیه رو کاملا تهدید کردن برخلاف وعده‌ای که داده بودن. این دیگه با خودش میگه بعدی بلاروسه اگه من نیستم. اوکراین به شدت حیثیتی شده برای روسیه. کل صادرات انرژی و گازی که داره از اوکراین رد میشه، میخواد که اونجا تحت نظرش باشه. ببین اولا من بگم و همین الان عرض بکنم، از نگاه یه در واقع نگاه انقلابی، خب که حتما آمیخته با دیانته، کار روسیه تجاوز نظام، خب نه تجاوز نظامی صورت به یک کشور مستقل دیگه حمله کرد. خب از خود من بپرسیم، من میگم این تجاوز نظامی. حالا شاید خدمت شما عرض کنم برخی از رسانه الفاظ دیگه استفاده کنن اینها، من نه، من دیپلمات نیستم، من انقلابیم. خب اما این تجاوز نتیجه تجاوزایی است که غرب بارها به حریم روسیه کرد. اما به هر حال یک کشور مستقله، مردمش دوست داشتن به سمت غرب برن، خود مردمش میگن شما حق ندید مردم یک جای دیگر رو تحت فشار قرار بدید. خب و من تو میخوام بگم که این نگاه ما داریم و همین اول من عرض بکنم، چون در واقع بیشتر من میخوام روی این بحث تناقضات غربی خود صحبت بکنم، اینکه من هیچ علاقه‌ای نسبت به روسیه ندارم. بارها نقد کردم چین و روسیه رو که بعضی تعجب کردم، من مثلا کلیپای مادر رایفپور یه جا داره تعریف می‌کنه، یه جا بعد میگه اونجا تعریف داشته اینجا بده، جایی که تعریف داشته باشه تعریف می‌کنه جایی که بده. در مورد چین مثلا، بله تو بحث مقابله با فساد خوبه و در بحث کاری که با مردم خودش داره با مسلمان‌ها می‌کنه بد، اصلا نمی‌پذیرم. گفتم یه کره شمالی با سقف بلند. خب
الان هم یه سری زمزمه‌ها برای حمله چین به تایوان،
تایوان هست. بله احسن. خب یه نکته هم بگم، یه تحلیل دیگه هم اینجا وجود داره، اینکه امریکایی‌ها عمدن این کارو کردن. یعنی در مقابل این خرسی که رفته بود تو خواب زمستانی تو غار خودش، یه آهوی رو انقدر جلوش دووندن انقدر نزدیک شدن به اینکه یه جا دیگه یا باید حیثیت خودش دفاع می‌کرد، چون گربه به تنگ آید ناچار به چنگ آید. خب یعنی میدونستن که بالاخره این کار انجام، وگرنه ببینید نزدیک 2 ماه روسا اونجا رو نیرو بردن مستقر کردن لامرس. خب فرصت هست برای کار دیپلماتیک، فرصت هست، کانال‌های مذاکره باز، هنوز که حمله صورت نمیگیره، هی داره پالس میفرسته روسیه، هیچ کی نمیره سراغش. همین مکرون رفت با پوتین مذاکرات و توافق رسیدن، قرار شد اینا بی خیال ناتو بشن، خب روسیه هم عوضش مثلا نیروها رو برگردونه. مکرون که برگشت اینو با امریکا و انگلیس در میگذاشت، امریکا و انگلیس قبول نکردن. یعنی ما یه کدهایی داریم که نه این عمدیه و این آمادگی عجیب رسانه‌ای. ببینید قبول دارم اون تو رسانه خیلی قوی، خیلی سری میتونن چریکی خودشونو سر خط بکنن، خب اما بعیده تا این حد. یعنی اینا اصلا عجیب غریب، یک شعاف عجیب رسانی.
شما قبول دارید پوتین تو بازی آمریکایی قرار گرفته؟
بله یه تحلیلیه، یعنی
چون آمریکایی زودتر مثلا خبرگزاریشون میزنن، سه شنبه حمله میکنه، چهارشنبه
اصلا میکنه. ما مطمئنیم حمله میکنه. از این طرف میگه بابا اصلا من نمیخوام حمله کنم، بیاد نگرانی من رفع بکنید. این فقط اینجا نبوده که هر کیم تو تمام جمهوری‌های سابق شوروی سابق اینا دارن این کار انجام میدن، تو قزاقستان همین کارو کردن، تو همه جا دارن همین انقلابای رنگینه درست میکنن، چه میدونم گرجستان، تاجیکستان، این طرف اون طرف، این در تمام. ببینید توزیع انرژی بالاخره شوروی سابق، یعنی اون کشورهایی که عضو شوروی بودن از نظر انرژی مهم بوده، حتی جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، خود روسیه، قزاقستان. خب جالب مثلا تو برهه‌ای که این فروپاشید شوروی، اینها می اومدن شرکت میزدن توی این جمهوری سابق و نفت استخراج میکردن میبردن بیخ گوش روسیه. خب اینقدر این کار، همین الان در مورد ایران هم همینه. ما که تو خلیج خوک ها نیستیم، که ما که تو خلیج مکزیک نیستیم، که اونا میان تو خلیج فارس، اونا با ما کار دارن.
پوتین تو یه دونه از مصاحبه‌هاش همینا گفته بود، دلیل حمله به اوکراین گفتن ما که اونجا نیستیم، اونا اومدن،
اونا بلند شدن اومدن اینجا. خب این هستش. یعنی من الغی هم ندارم، بارها نه الان سالهاست دارم میگم، معتقدم روسیه ایران رو ایران ضعیف میخواد که دست غربی رو ها نیفته. یعنی انقدر ضعیف باشه که قدرتمند نشه، چون در نمی روسیه در جنوب خودش کشوری که خیلی استعدادهای فراوان داره و قابلیتی نداره که جهش کنه و به ابرقدرت منطقی و جهانی تبدیل بشه. خب یک حداقل یکی از قدرت‌های بزرگ منطقی که هستیم، حداقل این اتفاقات نشون داد کتتن کیه توی منطقه. خب خدمت شما عرض کنم و اون طرف در دنیا یکی از قدرت‌های مهم دنیا تبدیل بشه. خب روسیه دوست نداره این، بالاخره ما رقیبش هم هستیم، رقیب منطقه. چه واسه همچین هستی بین ما ترکیه باشه، مستظر چرز میکنم. خب اما و هیچ علاقه من به روسیه ندارم، من واقعا نه شرقی نه غربی معتقدم. میگم آقا هم باید با غربی ها ارتباط گرفت، هم با شرقی ها ارتباط گرفت، اقتصادمون رو بسازیم، فرهنگمون رو توسعه بدیم، خدمت صادر کنیم، حرف بزنیم، با دنیا ارتباط بگیریم. اما اینم میپذیرم و باید با این پیش‌فرض داشته باشیم که یه سری در واقع آمریکوفیل داریم، عاشق آمریکا داریم، یه سری هم روسوفیل داریم، عاشق روسیه و این چیزا داریم، که اینا اصلا تحلیلشون تحلیل خامیه. یعنی از به قول اون مذهب مثلا که ما داریم که احب علی نیست، بغض معاویه است. یعنی اینا خیلی وقتا مثلا چه میدونم اگر یک جای تعریف یا من یک کسی میکنم باید ببینی که انگیزه هاشون در واقع چی. من سالها عرض کردم اینا تحقیر کردن چیزو،
روسیه
رو واقعا تحقیر کردن. مثلا همین کاری که الان با چیز دارن میکنن، با ترکیه دارن میکنن. ببین ترکیه چقدر منت اینا رو کشیده که عضو اتحادیه اروپا بشه، عضو ناتو هست و قبول نمیکنه. رسما حاضرن، یادم یک سال اردوغان گفتش که اینا حاضرن یک باشگاه مذهبی باقی بمونن، یعنی مسلمون رو نمیدن تو خودشون، خب به معنی باشگاه مذهبی بمونن. اما حالا مردم بلند میشدن میرن ترکیه این ور اون ور، میرن یه استانبول میبینن و چهار تا شهر منطقه توریستی میبینن، مردم ها یا ظاهر گول اینا رو نخورن. خب مرکز امور اروپا همین الان من امروز دیدم گزارش داده که 37% خیلی زیاده ها، یعنی 40% 37% مردم ترکیه سالی یک بار هم گوشت قرمز و سفید نمیتونه مصرف کنه. 35-40% مردم ترکیه توانایی گرم کردن خونش رو نداره. یعنی شما یه استانبول میری میبینید دو تا محله قشنگ میبینی، فکر کنی کل این نفر بیاد تهران ببرنش مثلا چه میدونم بالا شهر رو چه میدونم دو تا محله رو بهش نشون بدن ببین همینجا به چرخ خوش باش. خب یا بیاد ایران یه کیش بره فقط، آیا مثلا چون استان بوشهر، هرمزگان، اون استانی که لب دریای خلیج فارس و دریای عمان هستن همش همین جوریه؟ قطعا این جوری نیستش. خب فکر کنی 37% سالی یک بار نتونن لب به گوشت سفید و قرمز بزنن، گوشت قرمز پیشکش، گوشت سفید هم نتونن بزنن. مرکز امور اروپا داره میگه
همین روزا هم درگیر گرونی
سوخت و قیمت بنزین دو برابر شده و من احتمال میدم بریزن تو خیابون مردمشون. خب این چه بلایی سر ترکیه آوردن؟ همینه. یعنی اصلا غرب، این آنگلو ساکسون ها ذاتن یک خود برتربینی دارن، یک نجات پرستی ذاتی دارن، جز خودشون هیچ که آدم حساب نمی کنن.
این روزا هم خیلی خودشون نشون دادن،
بروز داشت احسن. اصلا من اینکه گفتم پذیرفتم این برنامه باشه برای همینی که ما یکم راجع به همه حرف بزنیم، تناقضاتشون در واقع در بید. من یه اکسیر رو عرض بکنم. ببینید یه چیزی که همون اول خیلی خوب خودشون نشون داد، این وعده های توخالیه که ما پشت اوکراینیم و علم میکنیم و بل میکنیم و نمیدونم ناتو فلان خواهد کرد، ناتو معمولا خب بسم الله که دیگه داده یه نفر مثل همزلیسکی هم در اومده، هی میگه آقا چرا منطقه پروازنامه اعلام نمیکنید، آقا من منتظرم، جنگنده برام بفرستید، نمیدونم چی کجاست، یه چیزای عجیب غریبی
تو توییترش هم همه رو آنفالو کرد، همه رهبران دنیا رو
رفتار رسانه‌ای داره دیگه، چون یه شومنه. خب بعد این همون بلایی که آمریکایی سر پاشینیان آوردن. پاشینیان یا آدم غربگرا بود دیگه. خب یه پایگاهی در روسا دارن، 5-6 هزار نفر نیروی نظامی دارن در ارمنستان، پایگاه نظامی دارن، اسم گیومریه. ایشون بلند شد پیاده از گیومری تا ایروان پایتخت ارمنستان پیاده راه رفت و یک جمعیتی با خودش همراه که قبلش روزنامه نگار بود، غربگراست، و شد رئیس جمهور. سرکیسیان روسگرا رو پس زد، شد رئیس جمهور. تو جنگ با جمهور آذربایجان چی شد؟ میبینید؟ ببین ارمنستان از قدیم روسیه پشتش بوده. چرا؟ چون یک کشور ارتدوکس شرقی مسیحی لای کلی مسلمان. خب و نژادی باز بخوای نگاه بکنی جلوی ترک ها. درسته؟ این ور جمهور آذربایجان، این ور ترکیه، و که میبینید از قدیم الایام با هم درگیری داشتن. خب ترک ها و ارامنه. خدمت شما عرض کنم که وقتی روسیه هم دید عجب، حالا قراره هر روز اینا بیان غربگرایی هم بکنن بعد من برم ازش دفاع کنم، این بود که روسیه عقب نشست و اجازه داد که جمهور آذربایجان جولان بده. درست شد. یعنی اینا هیچ خیری نرسونن. فقط این نیستش، تجربه
لیبی
هست، تجربه عراق هست، تجربه
مصر
رو هر جای رو شما نگاه بکنید احسن همینطوره. یعنی اینا پشتشون هم. و اینجا یه اتفاق خیلی خوب تو منطقه افتاد که اینا ما دیدیم، سناتور آمریکایی هم گفت من در سفر به اسرائیل دیدم اسرائیل رو دارم. میگن اینکه دقیقاً برعکسش ایران. خب ایران پشت همپیمانان خودش میایسته و پدری میکنه. پدری میکنه چه؟ ببین الان روسیه پشت ارمنستان خالی کرد که یه حالی بهش بده که بفهمه به قولی اینطوری نمیشه. آره بدون من نمیتونی بری. آخه ارمنستان دقیقا همین کارا رو میکرد، مانور مشترک با ناتو برگزار میکرد، مانور نظامی با ناتو بیخ گوشه. این اصلا ما هم حساس شده بودیم. یعنی من خودم یکی از حساسیتام رو ارمنستان داشتم، سر این پاشینه میگفتم این داره عضو ناتو میشه، درخواست عضویت ناتو. ببین خب میگه حالیتو میگیرم. اما در مورد ایران اینجوری نیست. ببین حماس سر ماجرای مصر نامردی کرد، تا چشش به مصر افتاد، به مرسی افتاد، رفتن اون طرف و یه سری حرفایی زدن و علیه محور مقاومت حرف زدن و فلان. و چی شد؟ وقتی کم آورد موند، آیا ایران نوش جونت؟ نه، پدری کرد، دست محبت به سرشون کشید. گفت بچه بوده خطا کرده، من دوباره مثلا باید برش گردونیم. اما می‌بینیم نه، روس‌ها اینجوریان، آمریکا کیسا هیچ ول می‌کنن. خوبه الان این نگاه تو کشور منطقه کاملا در بین عرب نشسته. الان خصوص
الان با عراق هم تقریبا الکاظمی روحیات غرب گرایانه دارن.
بله احسن. خب ببینید الان عربستان سعودی نگرانه. شما می‌بینید که این ولیعتش که میگفت جنگ رو به تهران میکشانیم، حالا اومده داره حرف میزنه
پالس مذاکره.
بله. پالس مذاکره که همسایه ماست، بالاخره ما با همین باید، نمیشه که همسایه رو حذف کردیم. اون زمین دست ایران، زمین دست ماست. چی شده؟ و اینم عرض بکنم، این خیلی نکته مهمیه. نه روسیه جرأت درگیری با آمریکا داشت، نه چین. نه چین داره هنوز، فعلا داره کری میخونه. اون کسی که این ابهت اینو شکوند ایران بود. زمان که مسئول فرمانده هوافضای روسیه اومده بود ایران، با فرمانده هوافضای ما جلسه داشتن، تو هوافضا روس‌ها واقعا قوی‌اند. یکی از موتورهای سفینه‌ای که حتی آمریکایی‌ها استفاده می‌کنن روسیه می‌فرسته براشون. خب موتور موشک‌ها. بعد وقتی اومده بود آقای حاجی زاده به صورت لایو براشون با پهباد میرن بالا سر ناو آمریکایی و فیلم می‌گیرن. میگه همین الانم یا همین الانه. خب خودش نقل کرد آقای حاجی زاده.
بله تو بدون تعارف 23.
بعد خدمت شما عرض میکنم، گفت آقا واقعا نمیزنن. آره نمیزنن. چرا نمیزنن؟ خب بزنن، میزنیم. چون زدیم قبلا، اسیر گرفتیم. اینا واقعا نشستم خوش دو تا چهار تا کردم، گفتن خب ایران که بمب اتم نداره، ما داریم. خب ایرانی که بمب اتم نداره جرأت میکنه میزنه زیر گوشه اینا، عین الاسد، همین قصه، پهبادشونو کلو بالا هاو زدیم. خب بعد جالبه ترامپ اومده تشکر میکنه که ممنون که اینو زدید بغل دستش، که آدم داشتن زدید. اینا اینشو شاخ شدن. بله بارها مثلا تو جریان چی جنوبی آمریکایی میرفتن حریم دریایی اینا رو نقض میکردن، هواپیما بلند میکردن، حریم هوایی نقض میکردن، دوباره برمیگشتن. هیچی نمیتونستن بگن. اخیرا چین آدم شده برای خودش هواپیما بلند میکنه برای اینا. خب این نتیجه چیه؟ اینو بدونید. یعنی یه روز یه توییتی زدم گفتم که اقتصاد آمریکا فرو خواهد پاشید و تاریخ اینو ثبت خواهد کرد که این کار از تحریم ایران شروع شد. ایرانی که اینجوری تحریم کردن، رقبا و دشمنان آمریکا اونام حساب کار دستشون گفتن کجا ما رو میشه برای فرد سرمانه. شما میبینید که روسیه در مقابل این تحریم ها به صورت نسبی خوش آماده کرده بود، ذخایرش از دلار به طلا تغییر داده. خب آماده پیمان های دو جانبه پولی رو برقرار کرد. اما روزی که روس‌ها با هندی‌ها اومدن پیمان دو جانبه با 1 میلیارد جمعیت، خب من گفتم تمومه، این جنگه. چون آمریکا هر کسی بخواد رابطه خدمت شما عرض کنم نفت و دلار رو به هم بزنه، جریان پترودلار رو به هم بریزه، خط قرمز آمریکا، چون قطعا آمریکا نابود میشه. دلار سقوط میکنه، دلار که سقوط کنه آمریکایی‌ها خودشون خواهن خورد. این و این من اینجا عرض میکنم و انشالله ثبت بشه. آمریکا فرو خواهد پاشید، خیلی هم هالیوودی. یعنی دقیقا شبیه فیلماشون. یا الهی منتظر باشید، الهی منتظر باشید شاب زنگ بخوره اونجا این شکلی، یا این مردم این زامبیا هم دیگر بخورن. خیلی هالیوودی. این سنت الهیه.
کلا با چاپ دلار زنده است.
بله اصلا دلار بدن پشمانه، منتها اون دلاره به خاطر اینکه ابزار خرید نفت باید حفظ بشه. هر کی رو بخواد بذاره کنار مثل کی، مثل قذافی حرف و زد صدام. به محض اینکه گفت اگه نفت مثلا با قذافی چیکار داشت با اینا سر ماجرای لاکربی، کل هستیش گوشم توی کشتی تحویل آمریکا داده بود، چیزی نداشت اصلا لیبی. صدام که به نفت در برابر غذا راضی شده بود. اینا مشکلشون با دیکتاتوریه، این همه دیکتاتور تو دنیا چرا با کسی دیگه کار ندارن؟ این کشورهای عربی چرا با اینا کار ندارن؟ اصلا مشکلشون نیست، اصلا بحثشون این نیستش، اینا خود جلادن، خود خونریزن. با داعش طرف درست کرده دیگه چی بشه بگی؟ خب تا خاص نفت و ارتباط نفت و دلار قطع کنیم بلا سر، و این اتفاق روسیه رقم زده، حتمی بود. برای همین من این تحلیل رو دارم که آمریکایی الان بعدشون نمیاد که یه خورده اروپاییان بیان هزینه بدن و روسیه رو یه خطر جدی ببینن و شروع کنن. شما دیدید که به محض اینکه اتفاقات افتاد، آلمانی ها اعلام کردن ما 100 میلیارد یورو یا دلار میخوایم تسلیحات بخریم. تسلیحات بخریم، لازم داریم، جنگ نشه فردا. چون ارتش اند خدایی بود میگفت اینا آلمان و ژاپن نمیدونم نیروی نظامی ندارن و خب غرق شد بنده خدا. بعد ایشون بیا بسم الله نگاه کن، 100 میلیارد یورو سهام شرکت اصل اساسی جهش کرد به نفع آمریکاست. این طرف مسئله فقط اینجا مسئله چیه؟ انرژی. حالا من جلوتر عرض میکنم.
یه توییتی هم زدید اون بحث بن سلمان هم پیش اومد، یه توییتی هم زدید در مورد
من که معتقدم فشار آمریکاییاست، فشار آمریکایی رو عربستان سعودیه که هر گونه تنش با ایران و نیروی نیابتی ایران یعنی با یمن موجب افزایش قیمت هم 120-130 همیجوری میره بالا. خب یعنی واقعا اگر الان یمنی ها بخوان در دفاع از خودشون آرامکو بزنن، باور نکردنی اوضاع دنیا، باور نکردنیه. ببینید از نظر انرژی انقدر با آمریکایی ها گربه های روسی رو دارن تحریم میکن. مسابقه جهانی گربه، گفتن گربه های روسی رو نمیدیم. چرا نفت و گازش رو تحریم نمیکنی؟ گندمش رو تحریم کن، گازش رو تحریم کن دیگه. گربه رو چی کار داری تو؟ کمربند جدای افتخاری پوتین رو پس گرفته فدراسیون. اصلا مضحکه که کار عجب
بازی رایانه ای و
آره تو بازی پلی استیشن فیفا 22 چیه گفتن قرار 2022 قرار هیچ کدوم از تیمای روسی نباشن. خب اصلا عجیبه دسترسی یکی از همین سایت هایی که خدمت شما عرض کنم توی حوزه فیلم های پورنه گفته به مردم اوکراین تخفیف 50% میدم.
یعنی تو جنگ کی میره نگاه؟
آره والا احتمالا مثلا یه اوضاع جنگی دیگه، نمیدونم چی بگم، نمیشم خیلی حرف بزنم چیزا. یا نمیدونم یه بازی سایت دیگه شون گفته دسترسی روسا رو قطع میکنم. به پورن کشیده واقعا. خب یعنی فاتحه یه مسئله بخون. خب بیا توی نفت و گاز داریم. همین امروز اخباری رسیده که بایدن یه گروهی رو فرستاده به ونزوئلا، دیدار با ما داره و برای خرید نفت از ونزوئلا. دقیقاً این خیلی جالبه. دقیقاً امریکایی که تا همین پارسال داشت خرابکاری میکرد توی پالایشگاه‌های ونزوئلا برای اینکه ونزوئلا نتونه نفت تولید کنه. الان آدم فرستاد آقا جون مادرت. همینجوری عربستانو برو با ایران ببن و اینا پدرتو در میارن. اینه دیگه، برای چی میدونن اینجا توی خاورمیانه کتنه کیه؟ یعنی ما به دنیا فهموندیم که آقا شما برید و یه اتفاق عجیبی داره میفته. این یه سرفصل، اینو من شما بگم این جنگ تمام بشود نشود چه شود مهم نیست اصلا در مقابل نتیجه کلی که از این اصلا نظم دنیا در حال تغییره و افول آمریکا از همینجا شروع شد. منتها او میخواد کسای دیگه، ترامپ هم همین کارو میکرد. ترامپ همیشه میگه آقا هزینه موندن تو افغانستان و عراق چرا من آمریکا بدم؟ شما اروپاییان باید بدید، پولشو باید بدید، هزینه مقابله با ایران توی عربستان سعودی هم باید بدی، من تنهایی که این کارو انجام نمیدم. یا مثلا چه میدونم بایدن میگفت من برای اوکراین دعا میکنی. خب یا رئیس پنتاگون گفته از راه دور آموزش نظامی ندم، مثلا میخوام بزنم بازی جی تی ای نصب کنن، مثلا اینو بزنن کانتر نصب کنن، مثلا راه دور آموزش نظامی میدیم. یعنی چی؟ بسم الله بیا وسط اگه مردی. خب مردم اینو مقایسه میکنن، کشور دنیا اینو مقایسه میکنن، ایران چجوری پا هم پیمانانش وایستاد، چجوری پا بشار اسد وایستاد، پای روس سوریه وایستاد. بشار اسد هم چون بخشی از محور مقاومت هست و این خودش موضوعیت نداره. زمانی که همین سردار سلیمانی میاد ایران که دیگه صدای تیراندازی کلاشینکوفا تا قصر ریاست جمهوری بشار اسد میرسه، همه جا سقوط کرده بود، کل سوریه سقوط به استثنای ساحل که دست علویاست که اصلا مهم نیست اصلا. الانم مثلا بحث جنگ نداره. خب سقوط کرده فقط کاخ ریاست جمهور و فرودگاه. که حتی حاج قاسم هم اینجا میگه که ایبی نداره اگر قراره اینجا سقوط کنه لااقل ما بشار اسد رو ببریم توی لازقیه منطقه علوی نشین کنار ساحل. یعنی ببین نقش سوریه رو نگاه بکنن، یه رشته کوهاییه این طرف کوه به ساحل میخوره، علوی نشینن. خب اینا علوی ان دیگه بشار اسد. ببریم اونجا که حالا بعداً ببینیم چی میشه. وقتی میاد تهران کسب تکلیف بکنه میره پیش رهبر انقلاب، یه ژنرال نظامی، یه استراتژیست رفته پیش رهبر. میگه چیکار کنیم؟ ایشون میگه ناخیر. وایسید ورق برمیگرده. خب اینو میخواد بهش نگاه الهی بدید، دینی بدید، نمیدونم نگاه زمینی بدم، نگاه زمینی بدیم. آدم تجربه داره، خدمت شما عرض کنم سالها کشورهای مختلف دنیا رو دیده، زمینشون رو دیده، تو جنگ بوده. نه از این ادو اطفاره که یه شبه میخوان اگه دلقک یه چه میدونم یه شخص کاریزماتیک بسازن. جنگ رو درک کرده، با کل دنیا جنگیده، با کل دنیا جنگیده. میگه ما به امروز چی شده سوریه؟ همه جاشو پس گرفتیم، اینا رو ریختن تو ادلب. و جالب اینجاست که روسا و سوریا ما دوست دارن ادلب زودتر چیز بشه، ایرانه که خیلی تمایل نداره به خاطر اینکه تراکم جمعیت اونجا بالاست، این سپر انسانی دارن استفاده میکنن به زن و بچه زنی پا. ایران اصلا دوستن تو سر ماجرای سوریه اینو عرض بکنم، یکی از مسائلی که مورد اختلاف ایران و روس ها بود این بود که شما حق ندارید، به خود سوریه میگفتیم اینا حق ندارید اینجا اصلا، یکی از دلایل کشتار جمعی انجام بدید، یعنی یه بمبی بنازید توی محله‌ای، برای چه اصلا موشک نقطه زن رسیدیم؟ همین الان این موزل روسیه داره. من دمی که از این سایت‌ها زده بود که ای کاش روسا به جای موشک اسکندر فاتح 110 می‌داشتن. اون موشک اسکندر جز موشک خوب روساست، خب معروفه، فاتح 110 می‌داشتن که چیکار کنن؟ نقطه زنی کنن که غیر نظامی کشته نشه، چون می‌بینن که چه حجمه رسانه‌ای گسترده‌ای هستش. خلاص میگم که مردم دارن الان مقایسه میکنن، کشورهای منطقه هم دارن مقایسه میکنن. یعنی چی؟ یعنی که اون کسی هم اخلاق داره هم قدرت داره اون ایرانه. خب ما باید امنیت منطقه با امنیتمون بریم با ایران ببندیم. قطریان فهمیدن، خب بقیشون هم خواهند فهمید. عرض کردم اما اگر تو این هیرو بیر، حالا چون بحث انرژی رو مطرح کردم اینو بخوان، واقعا اگر یمنی ها بخوان یه حالی به سعودی ها بدن خدا به داده غرب. و این نکته مقابلش هم وجود داره، خب روسیه هنوز تحریمی انجام نداده، فعلا داره تحریم میشه. فقط فرض بکنید بخواد تحریم های نفت و گاز کن، همین
الان مثل اینکه قیمت گاز اروپا
داره زیاد همیش داره میره بالا، تا همون دو سه روز اول که 30% افزایش بده کرد. خب و یه نکته هم وجود داره، من احساس میکنم اگر روسا میخوان یه روز اون کارو بکنن الان دارن اشتباه میکنن. من به سخت انداختن مردم رو قبول ندارم، اما اشتباهی که ما هم کردیم، ما که میخواستن تحریم نفتی کنن برای اینکه دنیا پس میزد دیگه، نمیخواست قبول نمیکرد قیمت نفت بره بالا، صدا همه در میاد، ما رو ریز ریز تحریم نفتی کردن. اول 10 تا کشور معاف کردن، گفتن شما میتونید بخرید، خب نفتمون داریم میفروشیم به 10 تا کشور، بعد دونه دونه اونا رو براشون
جایگزین
پیدا کردن. ببینید که این پالایشگاه ها اینجوری که هر پالایشگاه با یه نفتی کار میکنه، خب یعنی اینجوری نیستش که شما همینجوری باید تقریبا اینا مثل اثر انگشته، این مواد تشکیل دهنده خود متفاوت، درصداش متفاوت اینها، و تغییراتی باید تو پالایشگاه وجود داره. یعنی اگر اون بلا رو اونا سر روسیه همین مدل میخوان اجرا کنن، ما باید همون موقع که تحریم نفت شد کلا قطع می‌کردیم، گفتیم شما ریز ریز داری منو میندازی پایین، همین الان میرم کنار، تا یه شوکی میدادیم تا مقابله با چیز قرار بگیره. شما دیدید که مثلا کره ها رفتن گفتن آقا این کشتی ما رو گرفته ایران، خب ما چیکار کنیم؟ خب پولش یه خورده پس بده، می‌بینی نمیتونه از همه دنیا بخواد، نه چون من میگم بجنگید دیگه، این آمریکا سابق نیست، یعنی چی تو میگی؟ باید توجیه اقتصادی داشته باشه، حالا بهشون چیز بده، لوازم خانگی بده، یعنی کل ایران و گاز و نمیدونم یخچال و این چیزا بگیره عوض 7-8 میلیارد دلار که اینجا رهبری وارد شد، حمایتی از تولید داخلی که حالا اینا نباید بی‌حیایی کنن تولید کنن، نباید اکات ایران خودرو سایپا بشه، حالا که دارن حمایت میکنن از تولید داخلی، آره قیمتا رو کالا بی کیفیت بدن. الان اومدن میگن که کره ها میگن رفتن از آمریکایی‌ها اجازه گرفتن که ما بخشای های تک لوازم خانگی بهتون بدیم، مثلا موتور یخچال بهتون بدیم، سنسورهای رو بهتون بدیم. الان رفتن تو این فاز و فضا که همین کارخونه سازنده لوازم خانگی پذیرفتن، صنفشون پذیرفته ظاهرا اخباری که من دارم. اگر حالا خب این چه نوع حمایتیه؟ یا آقا من دعات میکنم اونو میبینن.
برای سوال بعدی قبل از اینکه حالا به تناقضات این جنگ بپردازیم، میخوام ببینم خب ادامه این درگیری و روند به کجا ختم میشه؟ آیا روسیه تحت فشار رسانه غرب کنار میکشه کم میاره یا نه تازه پوتین افتاده سر دور رو میخواد بگیره؟
خدمت شما عرض بکنم که اوضاع اوضاع پیچیده ایه. یعنی روس ها اگر کوتاه بیان در ماجرای اوکراین تمام، یعنی این مدلی که چین هم عقب خواهد کشید، اگر بیستن اون چین ها از همه موزمارتر همینان، یعنی وایستادن فقط دوستان کنشگری اقتصادی داشته باشن، وایستادن ببینن روسیه جون غربو بگیره، تیزی غربو بگیره. اول که ما این کارو کردیم خب تیزی غربی، بعد اینا آرام آرام وارد بشن. و الان هم دیدید که یه حرف و حدیثایی دارن میزنن سر ماجرای تایوان و اینا. بقول اینا جرأت حرف زدن نداشتن اینجوری، در حد چهار تا حرف دیپلماتیک بود و الان فرمانده نظامیشون دارن میان حرف میزنن.
کوریای آخر الزمان،
آخر الزمانی و نمیدونم از این قصه جنگ آخر الزمانی راه میندازیم اینا. خب ببینید بمب اتم برای نزدنه، یعنی فکر کنید مثلا یه نفر بمب اتم بزنه، خب بعدی هم میزنه دیگه، بعد اونم میزنه همینجوری میزنه، خب چیزی نمیمونه دیگه. فکر کن 6000 تا اولش 6000 خورده روسا دارن بمب اتم، اونجوری اشتباه نکنم همین تعداد هم کشور عضو ناتو دارن. بابا یه کره زمین هم مدار میخوان خارج کنن
فقط برای ترسوندن،
برای ترسوندن. خب
اسلحه پلیس ما میمونه، استفاده نمیکنن.
حالا ان شاء الله درست بشه دیگه، اینجوری نباشه. خدمتتون عرض بکنم که روسی اگه تضمین های لازمو بگیره میره کنار، یعنی بی خیال میشه میاد بیرون. اون تضمین لازم هم اینه که این عضو ناتو نمیشه، این دور و بر رو نمیپلکید و حتما به نظر من روسا دنبال اینن که دولت زلنسکی رو حتما ساقط کنن و یه فرد روسگرا رو سر کار بیارن. و اینم به شما بگم روسا هنوز خوشونت نشون ندادن ها، شما مطالعه بفرمایید در مورد جنگای اینا، اینا فعلا دارن ملو برخورد میکنن. خیلی نه
مراکز اداری و نظام،
چرا نمیگم اعتقادشونه، نه
تحت فشار
رسانه غرب. خب دو هنوز از تسلیحات اصلیش استفاده نکرده، روسا دارن بقول اون چیزی که ته انبار مونده بودن رو دارن استفاده میکنن، برای ما بعضا میگن سلاحهای قدیمی اینطوره. و من تصورم اینه که اینا واقعا فکر نمیکردن این شکلی بشه ماجرا اوکراین. یعنی روسا میگفتن یه تشر میذاریم اینا میرن عقب. خب برای همین هم شما میدیدید که یه جاهایی خدمت شما عرض میکنم مثلا میدیدیم تو سوخت‌رسانی به خودروهاشون دچار مشکل شدن. این اصلا فکر اون بنزینو که انهو نکرد به این خودروی خود، از این پمپ بنزینا رو زده خب بعد از اون خودش نمیتونه سوخت‌رسانی کنه. نشون میده که به بعضی از این چیزا هم فکر نکرده.
حالا تو یه سری از فیلمایی هم که اومده بود بیرون نشون میده مثلا یه سری کشاورزای اوکراینی سری تانکای روسی رو گرفتن
غنیمت گرفتن
بل کرده بودن رفتن سوخت نداشته.
آره سوخت نداشته. ببینید یا این نشون میده که اینا واقعا فکر نمیکردن که این مقاومت شکل بگیره. یه اتفاق دیگه هم که امریکایی دارن رقم میزنن تو ماجرای اوکراین، ببین اینا خیلی الگو میگیرن. غرب بدش نمیاد دانش آموز باشه، دانش آموز موندن و بدش، این کار عقلانیه،
بدون هزینه داره تجربه.
آره ببین مثال میزنم بر شما، اینا اولین الگوهای استشهادی رو که دیدن همین رابرت بایر رو فرستادن ایران، ما رفت خانواده شهید فهمیده جلسه گذاشت، با فرمانده ستاکل نیروی مسلح آقای فیروز آبادی رفت جلسه گذاشت، رفت نماز جمعه و هست فیلمش تو اینترنت باید بگرد پیدا کنه. رابرت بایر سریال 24 بر مبنای زندگی این ساختن. خب افسر سیاهی تو خاورمیانه، عربی بلد، نمیدونم سالها لبنان عراق بوده، میگه که حسین فهمیدن نشون میده میگه آقا این ما رو بیچاره کرد، الگوی استشهادی اینه، این به بقیه یاد داد که میشه یه نفر خودشو مثلا منفجر کنه به دشمن آسیب برسونه. بعدا همین الگو رو لبنانی‌ها یاد گرفتن، فلسطینی‌ها یاد گرفتن، بیچاره کردن صهیونیست‌ها رو. اسرائیلی‌ها برمی‌شدن یه نفر می‌گیرن می‌رفتن توی جیپ خودشون ببرن میدم منفجر شد. خب یا شهید خدمت شما عرض بکنم الان اسمشون یادم رفت، از شهدای لبنان که قصیر، شهید قصیر با یه خودرو پاترول اشتباه نکنم یه خودرو حالا پاترول بود چی بود، رفت توی پایگاه نظامی آمریکایی‌ها صد و خورده‌ای از اینا رو لتو پار کرد، تیکه پاره کرد. اومدن چیکار کردن؟ دقیقاً بدل اینو ساختن شدن این انتحاری‌ها.
داعش.
بله. داعش و گروه طیف القاعده و نمیدونم چه. اینا دیگه ساخته غربن. خود هیلاری کلینتون میگه ما ساختیم، با افتخار میگه. مشکلی نداره. ترامپ میگه داعش و اینا ساختن. هیلاری میگه که طالبان و اینا رو ما
بر مقابله با روسیه.
ببین بدلش ساختن. الان دارن بدل چیو میزنن؟ مدل جنگیدن ما در سوریه رو. ما تو سوریه چیکار کردیم؟ از پاکستان زینبیون آوردیم، از افغانستان فاطمیون، از جمهوری آذربایجان حسینیون، از عراق هشت الشعبی، از ایران فاتحین یا خود نیروی قدس فاتحین که حالا نیروی مردمیش بودن، خب حزب الله لبنان از لبنان، نیروی مردمی سوریه، یه ارتش جهانی درست کردیم. درسته؟ و اونا دارن همین مدل رو دارن انجام میدن. این که شما سمینونم 100 نفر از ژاپن گفتن ما میخوایم بیاریم، یا اینکه اخباری که چون اینجا شما خاطرتون حضور ذهن داشته باشه، یادتون نره اگه من فراموش کردم آره تذکر بدید، مثلا تو ماجرای افغانستان سر خروج آمریکا از طالبان دقیقا همین برنامه بود. یعنی قرار بود ارتش جهانی بره به افغانستان و پدر ایران رو در بیاره، یه شیعه کشی اساسی از هزارها اونجا انجام بده، بعد به پدر ایران در بیاره. تو این ماجراست که طالبان و اشرف غنی سیستم امنیتیش که کاملا امریکاییه، شیعیان رو میخواد هی به زور بکشونه که جلو طالبان قرار بگیره. اون موقع من دیگه نتونستم تحمل کنم، دیدم خون شیعیان داره. خیلی هم توهین کردن به من، حتی از افغانستانی‌ها، ایرانی‌ها. مهم نیست، این چیزی که میمونه گذر زمان اثبات کرد که عرض بنده هم صادقانه بود هم دلسوزانه بود. گفتم اصلا شیعیان تو این جنگ وارد نشن، خونشون هدره.
خودش چرا؟ فرار کرد دیگه.
چون قرار بود فرار کنن، اینا میرفتن کنار، شما میموندی و اینا بیچارهت میکردن، بخوا کسی هم میشونن. بعد چه اتفاقی میافتاد؟ همین افرادی رو که اردوغان با جنرال دوستم ازبک، خب اینا برمیداشتن جا به جا میکردن، از افغانستان میبردن تو سوریه میجنگیدن، از افغانستان میرفتن ترکیه، از ترکیه میرفتن از استان هاتای وارد ادلب میشدن و میجنگیدن. اما دقیقاً مسیر برعکسش انجام میشد، یعنی انتقال داعش توسط اردوغان و میت ترکیه به افغانستان که اونجا میمد. چون ببین طالبان با داعش فرق داره، نگاه عقیدتیشون فرق دارن. آره این نمیگه من یه شیعه میکشم میرم بهشت، مثل داعش نیست. اما اگر جنگ شیعه و سنی میشد، این فضا این امکانو به وجود می آورد که تعداد تعداد زیادی از طالبانی ها و تعداد از مرد اهل سنت افغانستان نگاه های تکفیر رو بپذیرن. ببین یه واقعیتی که ما باید بپذیریم،
جنگ مذهبی میشد،
جنگ مذهبی میشد. این اتفاق تو عراق افتاد. تو عراق از هر 10 نفر داعشی، تاکید میکنم مهمه، از هر 10 نفر داعشی که ما باشون داشتیم میجنگیدیم، حداقل 8 تا 8 تا عراقی بودن،
از اهل سنت،
اهل سنت عراق بودن که داعشی شدن. ببینید جنگ اصلا کاتالیزور عمل میکنه، خیلی‌ها تغییر میکنه. همین اتفاق مثلا تو افغانستان، الان اخباری داره میرسه که اردوغان داره نیرو منتقل میکنه به اوکراین، یعنی تکفیره. اینا تو قبل از این ماجرا تو جنگ تو جمهوری آذربایجان آوردن، سر این مرحله آخری که دوباره جمهوری آذربایجان می‌خواست حمله بکنه و ایران رفت رسما مرز مستقر شد که این خط قرمز ماست، می‌خواستن مرز ما رو ارمنستان کلا بگیرن. این چه اتفاقی میافتاد؟ یعنی شما ببینید از ادلب، ببین ادلب استان سوریه است که وصل به ترکیه است که دست تروریستاست و میت ترکیه است، دستگاه اطلاعاتی ترکیه اونجا مستقر. بعد خود کل ترکیه، بعد ترکیه یکی از خیانت‌های رضاخان همین بخشیه که در اختیار ترکیه قرار داده متاسفانه. خب و این منطقه هم جمهوری آذربایجان میتونست بگیره، کلا دیگه وصل می‌شدن. خب و شک نکنید نیروهای تکفیری از سوریه آرام آرام انتقال داده می‌شدن و در مرز جایگزین می‌شدن. یعنی ما مرز شمالیمون با یه سری تکفیری مواجه بودیم، نزدیک 5000 تا حداقل. اخبارشو سرچ کنید، گردان فلان، گروهان فلان، که داد خود تکفیری‌ها در اومده بود. میگفتن آقا ما چرا باید بریم برای اردوغان بجنگیم؟ اینجا ما داشتیم برای سوریه می‌جنگیدیم، اون دیگه اردوغان چه توجیهی داره؟ خب اینا رو برد تو جنگ جمهوری آذربایجان حساب، یعنی یه مزدور جنگی شدن. روسیه هم مزدور داره، چچنیا رو استفاده میکنه. من اصلا یه سری افرادی هستن که خدمت شما عرض کنم شیعن، تالشیای جمهوری آذربایجانن. روسیه از اینها چی ساخته؟ نیروی نظامی ساخته. این تو سوریه می‌جنگیدن. یکی از این دوستان ما هم گفت تو سوریه دیدم طرف اهل جمهوری آذربایجان شیعه است. گفتم مال بچه حسینیونی؟ گفت نه. تو کی؟ خب اینجا چیکار می‌کنی؟ گفت من از تالشیام. گفتم چطور اومدی اینجا؟ گفت ما روسیه آورد اینجا. این ظرفیت 1 میلیونی شیعیان تالش که جمهوری اسلامی هیچ کاری باهاشون نداره و داد اونا در اومده، بسیارشون مقلد رهبر انقلابن. بخاطر اینکه پرونده جمهوری آذربایجان دست اینش آدم حداقل بگم از نظر من بخششون نالایقن، واقعا ناکارآمد نالایق و با نگاه‌های متاسفانه نجات پرستانه یا خراب کردن. نتیجه کار این آقایون چی بوده تو این 30-40 سال؟ تو این 30 سال چی کار کردن جز اینکه هر روز جمهوری آذربایجان وقیح‌تر بشه و بشه پایگاه اسرائیل؟ خب اردوغان قبلا این کارو کرده، الان داره همین کار با اوکراین در مورد اوکراین داره انجام. یعنی چی؟ میخوان اینا یه ارتش جهانی درست بکنن که نیروهای مرد از کل دنیا جمع شدن و میخوان. این مدل حاج قاسمه، مدل ایران دارن بدل میزنن. خب منتها باید دید اون شهادت طلبی که در نیروهای در واقع مسلمان و شیعی بود تو اونجا و اهل سنت هم بودن، اهل سنت سوری هم بودن توی نیروی مقاومت، تو اینها هم هست، یعنی نیروهای پولی هست که بهشون وعده نمیدونم تابعیت داده میشه و نمیدونم خونه و زن و بچه و نمیدونم چه چیزا میگن. الله بچه‌ش میگه نمیدونم چطور میتونه باشه. خب این چطور این اتفاق میشه؟ یه نکته جالبی، یه پارادوکسی خیلی خوب این جنگ آشکار کرد، این برگه‌ای بود که حالا سفارت اوکراین در ایران میگه کسایی که میخوان به فارسی بیان برن
برای ما بجنگ.
چطور مثلا کسی که داره میره از جبهه مقاومت، از عمق راهبردی و استراتژیک جمهوری اسلامی و کشورش و منافع ملیش و حرمها داره دفاع میکنه، مدافع اسد میشه، بعد اوکراین با ما چی کار داره که مثلا تو بری مدافع مثلا زلنسکی؟ این کجای ماجرا میشه؟ ببین اینجاست تناقضا میزنه بیرون.
حالا چیز که خیلی هم شبیه مورد افغانستان، این که خبرهای پخش شده که حالا فرار هم کرده رئیس جمهور اوکراین.
بله حالا من که نمیدونم حالا کامل فرار کرده یا نکرده، اما
فعلا که تو میدون ندیدنش،
همش ضبطی بوده. بسم الله بلند شه، مثل حاج قاسم بره لب خط بجنگه.
اون عکسایی هم که ازش پخش شده برای مانورهای
قبلی بوده. احسن، مال مانورهایی که سال گذشته داشتن الان دارن پخش میکنن و دارن ازش قهرمان میسازن. بالاخره شون میدونن که
روزنامه‌های کشور خودمون هم دیگه بهش پرداختن.
بله بعضی از عزیزان من اینو چجور روشون شد خدا وکیلی، من تا این حجم از وقاحت قفله، یعنی خب مرحله عجیبی رو بر من تعجب کردم که یادم یه سری از این براندازا مثلا برای این دلغه که هشتک سردار دلها مثلا بیان بزنم چه مضحکه. خب خوبه این پارادوکس ها فرصت خیلی خوب، من عرض کردم توی یکی از برنامه قبلی گفتم که فرصت خیلی خوبی فراهم شده که شما رصد کنید این حافظه تاریخی مردم، تا میتونید ثبت کنید، تا میتونید تولید محتوا کنید، این بمونه در حافظه ها، بمونه که اینا چیکار کردن.
سوال بعدی اینه که این چند روز شاهد این بودیم که اسرائیل هم این وسط یه سری تحرکات داشته، کلا مثلا خبرای پخش شده مبنی بر این که میخواد نیرو اعزام کنه و بعد محکوم کرده این تجاوز روسیه رو، از اون برم روسیه یه پاسخهای محکمی داده، یعنی ساخت و ساز بلندی های جولان اسرائیل رو به رسمیت نشناخت و محکوم کردیم. همینم این درگیری ها ادامه دار خواهد بود یا اصلا پوتین جرأت اینو داره که حالا مقابل رژیم صهیونیستی وایس یهودی های خود اسرائیل اجازه میدن همچین کاری؟
ببین نگاه کنید، اولا من بگم دو تا کشورن الان اوضاع مشابه دارن تو منطقه، یکی اسرائیل که ترکیه است، از یک طرف خب اینا کشورایی ان که ترکیه عضو ناتو، خب رژیم صهیونیستی هم پیمان دیگه برادر جونجونیه به قول آمریکاست، در این شکی نیستش. از یک طرف غرب داره بینو فشار میاره که بسم الله یه کاری بکنید، تنگه نمیدونم بوسفور رو ببند، تنگه نمیدونم چه رو ببند، از رژیم صهیونیستی خواسته شده، چون وزیر امور خارجهشون واکنش تند نشون داد، بعد رهبرانشون نه خیلی، یعنی کجدار و مریض دارن. من اوضاع این دوتا واقعا من نمیدونم چه لفظی استفاده کنم، واقعا تو منگنه. خب الان بلش کنید، چیز دیگه میخواستم بگم آره ازش میگذرم. اوضاع اینه واقعا تو منگنن، از یک طرف نمیخوان خودشونو جلوی روسیه قرار بدن. چرا؟ چون بالاخره روسیه تو سوریه حضور داره، ترکیه که بیچاره میشه به خاک سیام، کلی سرمایه گذاری کرده در روسیه، کلی توریست روس داره. خب و رژیم هم میدونه که اگر بخواد با روسیه درگیر بشه تو سوریه، این یعنی پدافند مثلا چه میدونم درجه یکی که در اختیار سوری ها قرار خواهد گرفت و دیگه نمیتونن اینا او به ما بلند کنن. همین الانش هم سر این پدافند جدیدی که سوری ها در واقع مستقر کردن، الان رژیم از موشک داره استفاده میکنه، یه او به ما خیلی بلند نمیکنه، میترسه. سر ماجرای جولان، این که بلندی های جولان مال سوری است، خیلی منطقه استراتژیکه، اگر کسی بلند یا جولان دستش باشه، 4 تا پایتخت، 4 تا کشور تو منطقه به غیر از رژیم ادغال صهیونیستی تو فاصله 100 کیلومتر میشه. یعنی با خمپاره میتونه بزنه، با موشکای با برد کوتاه میتونه بزنه. خدمت شما عرض کنم بیروت، دمشق، عمان و قدس یا تل آویو، اگه اون برای قدس برای فلسطین و تل آویو رژیم صهیونیستی، بیشتر 5 تا اصلا نگه. و این خیلی خیلی مهمه. 2، منبع آبه. اگر یعنی خدمت شما عرض کنم بلندی جولان در اختیار سوریه ها قرار بگیره و بتونن دوباره پس بگیرن سرزمین خودشونو، و جهت و آب رو بخوان تغییر بدن، یا مثل سوریه ها مثل کاری که ترکیه یا با عراق و سوریه کردن و خشک کردن، این طوفانی که امروز مردم خوزستان ما درگیرشن، عراق درگیرشن، کار ترکیه است. پروژه گاپ یه پروژه اسرائیلیه.
اسرائیل خیلی عظیمی که
داره. بله، سطح عجیب قصد رتبه 1 و 2 دنیا. خب این کار ترکیه و اسرائیل همپیمانان، اینا به شدت با هم همپیمانن. برخلاف دروغ‌هایی که اردوغان میگه، یکی از کذاب‌ترین و دروغگوترین آدمایی که من در عمرم دیدم اردوغانه. من نفرت انگیزترین آدم‌ها. خب خدمتتون عرض بکنم که ایشون همون بلایی که سر اینجا میتونه سر دریاچه طبری سرشون بیاد. و اصلا رژیم آب همین دریاچه رو داره پمپاژ میکنه و به مناطق جنوبی فلسطین اشغالی میرسونه که اونا میتونن از آب استفاده کنن. الا سمت جنوب فلسطین اشغالی واقعا خشکه. خب یعنی منابع آبیه. و اخیراً مثلا اتفاق افتاد، روس‌ها و سوری‌ها با هم هواپیما بلند کردن برای منطقه جولان مانور نظامی دادن. هواپیما بلند کردن نور. خب و یا صحبتی که سید حسن نصرالله کرد در مورد جولان، یا نکاتی که رهبر انقلاب در مورد جنگ‌های تهاجمی پیامبر اسلام، و این که اصلا اون سرزمین مال سوریه است. تنها کسی که اینو به رسمیت شناخت ترامپ ملعون بود که گفتش که من جولان رو خاک رژیم میدونم، رژیم صهیونیستی. این که روس‌ها خیلی دوست ندارن واقعا با اسرائیل درگیر بشن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خیلی از ابر سرمایه‌دارای روس یهودیان. در دوره‌ای که خوب بدونید، در دوره از همون بلا که دارن سر ما میارن، در دوره که یلسین سر کار اومد در روسیه و فرو پاشید، بیچاره شدن، اینا یه بحث خصوصی سازی انجام دادن. صنایع عظیم اقتصادی رو در خصوصی سازی کردن و به کی دادن؟ تو این اسنا خیلی از کسایی که رفتن اینا رو گرفتن یهودی بودن. الان واقعا سوپر میلیاردرهای، اولترا میلیاردرهای، اینجوری بگیم نمیدونم، در روسیه هستن که اینا یهودی الاصلن و به رژیم رفت آمد دارن. برای همین کار برای روسیه هم همین شکله. یعنی میدونه توی این تحریم ها بالاخره خطرناکه با اینا سر شاخ شدن. اما خب فضای بدیه برای هم رژیم صهیونیستی، هم برای در واقع ترکیه.
بعد از شروع درگیری روسیه و اوکراین، فضای حالا مجازی کشور حالا تو کف میدون و اینا خیلی داغ شد و بازار تحلیل‌ها و اخبارهای مختلف هم خیلی گرفته بود. از قبل این جنگ یه سری تناقضاتی زد بیرون که حالا خوبه برای رشد سیاسی و حافظه تاریخی مردم و کشورمون اینا بازگو بشه. مثل مواردی بود مثل مثلا خالی کردن پشت اوکراین توسط همپیمانانش،
اگه عرض کردیم
بله اینا رو بهش اشاره کردیم. اما یه سری از این تناقضات خیلی بولد و آشکار بود، مثل حالا بحث نجات پرستی و بحث تحریم‌های ورزشی که سالها منتقدان و مخالفان خودشون غربی‌ها با این شعارها واقعا خفه می‌کردن. بله. تا بحث ورزش میشد میگفت ورزش سیاسی نکنید،
ورزش برای هنر،
ورزش رو سیاسی
هنر
نکنید.
برای هنر. بله
اینا خیلی لخت و اوریان شد تقریبا.
دوم خروش اینجا زد بیرون. بله.
حالا میخواید راجع به اینم
این که مفصل اصلا من عرض کردم، اصلا من هدف از این گفتگو رو همین میدونم و تا جایی که مردم میتونن اینا رو ثبت کنن، میتونید استوری کنید، استوری کنید، میتونید مطلب بذارید تو گروه خانوادگی تون، این باید بمونه. خب که چون فرد و روزی همین اتفاق برای ما خواهد افتاد. یه اتفاق عجیب غریبی تو بحث اینه که سالها دم از مقابله با نژاد پرستی و نمیدونم چی، و شما توی شبکه‌های اجتماعی یه اشاره توییتی بزنی یه خورده به نژادی نیمچه توهینی باشه، حذف بشه و نمیدونم فلان و اینا، یا آزادی رسانه‌ای قبل ماجرای اوکراین تو خود انتخابات آمریکا زد بیرون. نه ترامپ و رئیس جمهور خودشون انداختن بیرون. یعنی ترامپ رفته سمت شبکه اجتماعی جدید
به اسم
ترو، نمیدونم آره حقیقت راستی، که یعنی میخواد جلوی فیسبوک و اینستاگرام و نمیدونم توییتر و خدمت شما عرض کنم اینها بیسته. این بحث های نژاد پرستانی شما میگید آفریقایی‌ها رو پیاده می‌کردن، یا حرفای واقعا شنیع و زشتی که خبرنگاراشو می‌زدن، گفتن حالا این افغانستانی عراقی که نیستن که، اینا چشمابی ان، اینا موبلوندن، این جهان سومی که نید. ببین اینا واقعا نشون داد که 8 سال به خاک و خون کشیدن کل دنیا. اصلا جنگ جهانی سوم میگن میخواد درست بشه، چرت و پرت. چه جنگ جهانی سوم سال 59 تا 60 انجام شد، کل دنیا جلو ما ایستادن. همین شوروی با آمریکا همدیگر تهدید اتمی میکردن، سر زدن ما با هم مشترک بودن، سر کمک به عراق مشترک بودن. یعنی هم تسلیحات غربی داشت عراق، هم تسلیحات شرقی. این خیلی عجیب بود. از ژاپن شما بگید چشم بادومیا شروع کردن به اینا کمک کردن، به صدام کمک کردن تا منتهای لهی غرب، هر کسی هر کمکی تونست بکنه. چرا صدای کسی در نیومد؟ چرا محکومیت این شکلی نبود؟ نه خب اون موقع اصلا مد نبوده، رسانه نبوده. اما یمن چی؟ تو عراق 1 میلیون در نتیجه حمله امریکا آدم کشته شده. تو 70 سال به 33 تا کشور دنیا حمله کرده امریکا. صدا از کسی در اومده؟ نه، این قدرت رسانه غربیه. اصلا ول کن یمنو، به من ایرانی دارم میگم، ماجرا ما کجا؟
این تناقضات انقدر آشکار بود که صدای برخی از سفرهای قدیمی خود آمریکا و بعضی از
خبرنگارش من امروز دیدم، مثلا چه میدونم همین امروز هم این خانم آنجلینا جولی هم اومده واکنششون دیگه، آقا سر یمن افغانستان چرا شما حرف نمیزدید؟ دیگه نمیتونن. ما باید همین کارو بکنیم. ما تولید محتوا توییت فارسی میذارید میذاره خودتون میخوره. برید زیر توییت های همین افراد بگید آقا بسم الله این عکس بچه یمنیه، لال بودی؟ همین امروز من توییت زدم سناتور دموکرات میشه آقا بیش از 100,000 نفر رو در جنگ ما حمایت کردیم قتل عام شد، صدا از کسی در نیومد. چرا اینجا ساکتید؟ این بعد تناقض های فاحش، یعنی خیلی به یه موقع است مثلا اون کنتراست رنگ مثلا سیاه و سفید بخوام خاکستری ان، مثلا خاکستری پررنگ خاکستری کم رنگ، نه سیاه سیاه و سفید سفید، صدا از کسی. همین الان وسط همین جنگ یک عملیات بمب‌گذاری انجام دادن در پیشاور پاکستان. بیش از 100 نفر کشته و زخمی. کو روزای اول جنگ اوکراین که میگفتن وای به خاک سیاه نشونده شد، آی نمیدونم فلان شد، همون شد، 40 نفر توی روز کشته شده بودن تو کل دنیا در اثر جنگ. نه، 28 نفرشون اگه اشتباه نکنم یمنی بودن، 4 نفر تو اوکراین کشته شده بودن، همه فقط میگفتن اوکراین. گفته بابا این 4 نفر نه 28شون فقط تو یمنن، بقیه‌ش هم تو سوریه و عراقن، سوریه عراق افغانستان. صدا چرا کسی در نمیاد؟ اینا نجسن، یعنی نجات پرستی تو خون ایناست. فرصت پیدا بکنن اینا هر کسی جز خودشون باشه رو حذف میکنن، روشون نمیشه.
شاید خیلی از مردم فکر کنن فقط با آفریقایی‌ها اینا همچی برخورد میشه، اما یه سری فیلم‌ها دیدیم که با خود ایرانی‌ها هم همچی کار کردن.
دانشجوی ایرانی رو میگفت شما آشغالای اینجا رو جمع بکنید برای ما،
وگرنه اجازه خروج بهشون نمیداد.
خیلی دلم میسوزه با اون بندگون خدا ایرانی‌هایی که رفتن تابعیت اوکراین رو گرفتن، بعد الان دولت اوکراین نگهشون داشته میگه بسم الله باید واسه سربازی اجباری کنید. اینو از دست سربازی اجباری فرار کرده اون طرف، گیر سربازی اجباری اون طرف افتاده. حالا اون چه جنگیه، چه نوع جهادیه؟ همینه، یه قصه حجاج ابن یوسف و اینها هست در تاریخ. میگه آقا کسی که با دست امام بیعت نکنه با پای تابوت بیعت میکنه، که پسر خلیفه دوم وقتی فهمید حجاج داره میاد زود زود خودش پیش پیش رفت، اونم به خیمهش رسون خودشو و اون اردوها زد و قبل اینکه حمله کنه به شهر. عذر میخوام دستش هم مشغول کارایی بود، یعنی اصلا دو سه نفر اونجا بودن و اون خیلی تحویلش نگه، گفت اومدم باید بیعت کنم. گفت فعلا دستام که مشغوله. ولی یه خانومی کنارش بود، پاش از زیر اون پتو داد بیرون، گفتش لاف بغلی داد بیرون، گفت بیا با پام بیعت کن. خب این همینه که روزی که مدافع اسد کسی که زن و بچهش اینجا رها میکرد بلند میشد میرفت با این تکفیرهای به وحوش، وحوش به معنی واقعی کلمه، می جنگید، اینا چقدر بهشون پول میدن؟ بیا بتام پول میدن پشت برو اوکراین بجنگ. چرا نمیری؟ این تحقیر یه مردمه. اگر همین اتفاق توی یه کشور دیگه، مثلا تو سوریه به دانشجوی ایرانی گفته بودن بیا، چرا خفه میشن؟ چرا عربستان سعودی که تجاوز میکنه به تو اینا صداشون در نمیاد؟ این چی؟ این مرض غرب زدگیه، این بیماری هاری بدتره. خب برای چی؟ برای اینکه هر آن چه که به غرب ربط دارد ولو وحوش سعودی باشن عیبی نداره. خیلی عجیبه، عربستان سعودی این همه جنایت کرده، خب برخورد فیفا باش چجوریه؟
میزبانی آسیا رو یعنی
میزبانی آسیا رو میگیره. عربستان سعودی روز دوم جنگ یمن کارخونه شیرخوش زد که بچه های کوچیک اینو شیرخوش نشن مردن. برید عکس بزنید کودکان یمنی، سرچ بکنید عکس کودکان یمنی ببینید چه جوریه، چه خبره.
تو این اسناد شورای امنیت هم ارتش یمن رو تحریم تسلیحاتی کرده بود.
تو همین اسناد، تو همین هیروبیر ماده. برای چی؟ به خاطر اینکه امریکا داره فشار میاره، اینکه نگرانن اونها
که مواد عربستان،
بله یمن عربستان رو مورد حمله قرار نگیرن، نفت تا 200 250 دلار نره. این اتفاقی پول خودشون، سرمایه خودشون. و احمق کسی بعد از این اسم از آمریکا ببره، از غرب ببره. بابا شما فکر نکنید با سیاه پوستا کار دارین، تو یه ایرانی رو همین آدم حساب نمیکنه. نه برای او فقط همین آنگلو ساکسونا خودشون نژاد برتر میدونن، جزو کسی رو آدم حساب نمیکنه.
حالا یه سری عکسام تو فضای مجازی پخش شده بود از لب مرز فکر کنم لهستان بود که اجازه داده بودن حیوانات و افراد اوکراینی رد بشن، چند وقت پیشش مردم مسلمون مثلا جنگ زده سوری و اینا رو اجازه نمیدادن.
نزدیک 6 میلیون سوری آواره، چه بلاهایی سر اینا آوردن. خوبه دیگه، الان وقت آشکار شدن همین تناقضات، همین الان باید اینا دیده بشه در واقع.
ولای لیستش هم میخواید بخونم؟ لیست تحلیل ورزشی که علیه روسیه اعمال شده، گرفتن میزبانی فینال لیگ قهرمانان فوتبال اروپا از سن پیترزبورگ، لغو میزبانی روسیه در مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1، انجام کلیه بازی های تیم ملی فوتبال روسیه در زمین بی‌طرف بدون پرچم و تیم های ملی فوتبال انگلیس، ولز، لهستان، جمهوری چک و سوئد اعلام کردن حاضر نیستن با روسیه بازی کنند، تعلیق ریاست افتخاری پوتین بر فدراسیون جهانی جودو. حالا جودو جالب این که چند وقت پیش ما محکوم شده بودیم بابت
چون ورزش سیاسی نباید باشه. شما چرا تو از ورزشکاراتون میخواید که با رژیم صهیونیستی با بله مثلا مسابقه ندن، ما محروم میشیم، بعد فدراسیون جودو کاملا سیاسی وارد عمل میشه؟ خوبه دیگه.
بعد تعلیق باشگاه‌های روسی و تیم ملی فوتبال روسیه توسط فیفا و یوفا، مورد بعدی هم پایان دادن یوفا به همکاری باش یه شرکت روسی که تو حوزه گاز و اینا
فعال. بله گازپروم. بله. هست. و اینا خیلی عجیبه. بعد هنوز شروع جنگه. ما 8 سال جنگیدیم، ته جنگ هم اینا نبود. بعد 8 سال شیمیایی زدن، همه میدونستن. که صدای خودشون در اومد. آلمان شیمیایی میداد به عراق، میزد تو سر ما، بعد رزمنده ما بعد در ما میرفت همون آلمان و این دردآور، اینه چیزی که رسانه خود آلمانی پخش کردن و پرونده پزشکی رزمنده ما فرستاده میشد برای کارخونه سازنده سلاح شیمیایی. ببین به این هدفی که میخواستی رسیدی یا نه؟ ببین این بلا رو سرش آورده، تو آزمایش میخواستی بکنی روی این آدما، بیا نگاه کن. اینا واقعا جنایت های انجام دادن. من از این جنایتکارها خطرناکتر میدونی کی میدم؟ اون احمقایی که به اینا دل میبندن و اون احمقایی که ماسمال میکنن این جنایتها رو. حالا مثلا تو به چی فکر میکنی؟ کجایی؟ ایرانی؟ اصلا تو دین نداشته باش، اصلا ایرانی هم نباش، یه انسانی بابا تو چه میدونم توی میانمار آدم میکشتن ما دلمون کباب میشد والله. الان فکر میکنی مثلا چه میدونم بیاد ما یه تصویر ببینیم که تو جنگ اوکراین من دارم اینم ناراحت میشم. هر آدم آزاده ای عاقل یه جا جنگ ببینه خوشش نمیاد. خب تا جایی که میشه مردم بیگناه نباید کشته بشن. بعد شما هموطن خودتو نبینی و بری دل بسوزی برای اونا.
تو بحث هنرم حالا از تحریم‌های عجیب غریبی داستایوفسکی هم تحریم کرد توی دانشگاه توی ایتالیا.
بعد گفته نباید تدریس بشه کتابش. شما فکر کنید مثلا ما بریم با یه جا بجنگیم، وارد جنگ بشیم، بعد بگم مثلا کتاب ابو علی سینا رو یا مثلا چه می‌دونم رمان محمود دولت آبادی رو ما دیگه نمیذاریم. من واقعا اوایل اینا رو میدیدم تو اخبار فکر کنم شوخیه، میگفتم حتما اینا شوخیه یا جعلیه، ده بار تکرار میکردم بعد سرچ انگلیسی انجام میدم واقعا واقعیه، واقعی باورم نمیشد. یعنی من واقعا ممنونم ازشون که اینقدر رک و رو دارن همه چیو بازی میکنن. دمشون گرم. ما پدر خودمون باید در میآوردیم به مردم اثبات میکردیم که اینا اینه.
جالب این که مثلا تو بحث هنر همیشه بحث اینه که اصلا هنر رو نباید سیاسی کرد. اما اول تو جشنواره گلاسکو و کن محروم کردن فیلمای روسی و بعد حتی مجسمه پوتین هم از توی یه دونه موزه‌ای تو فرانسه هم برداشت.
بله. اونا دیدم فیلمش هست.
حالا این تنوع و تعدد این تحریم‌ها انقدر زیاده من خودم تو دسته‌بندی‌ها گم شدم. حالا تحریم مثلا حامیان پوتین توی توییتر بگیرید تا یه خواننده روستاباری تو آمریکا بهش گفته بودن حتما مد علیه پوتین موضع بگیری، اینم امتناع کرده بود و گفته بودن کنسرتت پس لغوه. یعنی در این حد آزادی بیان نقض شد تو این جنگ.
اونا توسط کیا؟
توسط کسایی که مدعی بود.
ببین یه موقع مثلا ما میگیم آقا فلان کشور هیچ وقت دم از آزادی بیان نزده، اما الان داره میگه ما اون کاری نداریم.
کره شمالی نیستن.
آره کره شمالی نیستن. اینها سالها تمسخر کردن، سالها. ببین اینجا من عرض میکنم یه وقت برداشت نشه که اگه ما مثالی داریم راجع به اینا میذاریم که
حمایت از روسیه
نه به هیچ وجه. من همون اول گفتم روسیه متجاوز میدونم تو این جنگ. یه کشوری ولی دوستش سمت غربگرایی بره، مردمش پسندیدن. خب خود اوکراینیا کم جنایت در حق جدای طلبان روستبار نکردن ها، اونا کم خیلی جنایت ها کردن.
خود روسیه چند از این اسیرای اوکراینی رو برد سر این قبرایی که اوکراینیا جنایت کرده بودن.
بله نزدیک تا 15,000 نفر کشتار رو نمیدونم چه مونتا. اصلا ما هیچ متجاوزی رو تایید نمی کنیم، به رسمیت نمیشناسیم. اما الان کاری ندارم، مثلا فرض کنید اصلا جنگ فضایی با اوکراینه، این تناقضه که از غرب زده بیرون در واقع برای من مهمه. چند وقت پیش سفیر روسیه رو در کجا از لفظ خلیج استفاده کرده بود، من به اونیش ایرانی بهم برخورد.
سفیر چین بود فکرم.
نه اون جدا، اون جدا برای روسیه هم یادم. و تذکر دادم، توییت زدم، کد کردم ایشونو که خیلی از ایرانی‌ها ریختن یه حال اساسی بهش دادن. خدمت شما عرض کنم که برای تو این خلیج فارسه. یا اون عکسی که از چیز اومد بیرون، سفیر روسیه در واقع جای صندلی آمریکایی‌ها رو خالی گذاشته بود، هرچند خودش گفته بود که من قصد خاصی نداشتم و اینها. من توییت زدم گفتم که تو که تجزیه شدی. از اون عکس اون زمان شوروی بود، استالین اونجا نشسته بود، اون که تجزیه شد، شوروی که تجزیه شد، انگلیس که تازه کشتیشو گرفتیم، آمریکا که اینجا پرتش کردیم بیرون، پس هیچ کدومتون جایی اینجا نداریم. اون چیزی برای ما مهمه کشور خودمون، وطن خودمون. اما اینجا الان فرصتی پیدا شده که آدم بتونه تناقضای اینا رو ببینه.
حالا تو بحث این تحریم‌های ورزشی و این تناقضات ورزشی جدیداً مثلا تو پخش زنده‌های بازی‌های اسپانیا و انگلیس یه جمله نووا رو، یه پرچم اوکراین رو میزنن، انگار مثلا تازه جنگ
تو دنیا، انگار تا بعد از جنگ جهانی دوم مثلا هیچ جنگی نبوده، اولین بار جنگ شده و نووار برای اینه. نه، این اون قدرت رسانه‌ای و جنگ شناختی امریکاست. یه نکته اینجا عرض بکنم، ببین آمریکا زمانی در مورد اوکراین اینطور وارد شد که قبلش ذهن و قلب مردم اوکراین رو تغییر داد، زمانی که انقلاب‌های رنگی رو راه انداخت اونجا. خب یه سوال شاید یادی بگن آقا حالا که اینجوریه ما هم بریم سراغ بحرین. خب نکته اینجاست، ببین روسیه زمانی که رفت کریمه رو ملحق کرد به خودش، اومد چیکار کرد؟ گفت من همه پرسی میذارم. و تو اون همه پرسی این کاملا دموکراتیک عمل کرد. خب تو اون همه پرسی مردم چی گفتن؟ گفتن با شما دوباره میخوایم. سوال من اینجاست، امروز اگه ما بریم از مردم بحرین بپرسیم بگیم آقا شما دوباره دوست دارید به ایران ملحق بشید، جواب چیه؟ کشوری که 70% شیعن، من میگم خیر. برای چی؟ برای اینکه احسن کم ظلم کرده آل خلیفه به اینها که اینجاست که میگم قدرت رسانه. جالب بدونید اینا که شیعن، امریکا و انگلیس کدام گرایش از تشیع اونجا گسترش دادن؟ این مهمه. خیلی از اینها مقلد جریان شیرازی شدن. میگه میخوای شیعه باشی، اون ورژنی که
به ما نزدیک‌تر
به ما و با ما در تضاد نیست. میگم نکته جالب شما میگم، بعد از ماجرای درگیری‌هایی که روسیه در سوریه داشت و خب قزاقستان مسلمان، خیلی از این جمهوری‌ها مسلمان اطراف روسیه و خودمون روسیه می‌دونید مسلمان زیاد داره. خب نگران بود که این جریان تکفیری گسترش پیدا نکنه. و ما نتونستیم از این ظرفیت کشورهایی که مسلمان دارن و قدرتمندن استفاده کنیم علیه عربستان. هیچ وقت من بارها من همون سالا مثلا به آقای ظریف تو سخنرانی من گفتم بابا یک کاری که شما باید انجام بدی اینه که بری بگی بسم الله این تروریسم که میخواد مقابله کنه از کجا زده بیرون، برید منشأ رو بزنیم. شما که بلد بودی گروه بی تیم درست کنی، بگی گروه بی، بعد بگیم بهش بن سلمان داره سنگ اندازی میکنه تو مذاکرات تو کجا، خب میرفتی سراغ اون اتفاق.
به خاطر 11 سپتامبر که مثلا یه نون افغانستانی یا چیز بود حمله میکنیم به کشور
19 تا، یعنی جالب حالا اینو فهمید 19 نفر تو توی جریان 11 سپتامبر شرکت دارن، 15 تاشون اشتباه نکنم مثلا عربستانی ان، خب اماراتی داره و خدمت شما هستن، لبنان، همه کشور عربی که عموما با امریکا رابطه خوب دارن. خانواده قربانیان 11 سپتامبر از ایران تقاضای غرامت کردن، میگن اموال و نفت ایران و پول بلوکه شده ایران رو تا همین جریان مذاکرات داره پیش میره، میگه قبل اینکه پول ایران رو بخواید پس بدید اول پول ما رو بدید. اینقدر اینو وقیحن، یعنی هیچ اثری از ایران اونجا نیست 11 سپتامبر، هیچ اثری. اما اینا اینن، همین الان هم شما میبینید که لهستان گفته که آقا من حاضرم جنگنده بدم به اوکراین، آمریکا میگه نه لازم نیست بدی. به چی من میخوام درگیر کنی با اینا؟ من میخوام با روسیه درگیر کنی، من نمیخوام درگیر جنگ بشم، من میخوام هممون با هم دیگه روسیه رو تحریم کنیم، بلایی که سر ایران آوردیم سر اونم بیاریم، جون روسیه رو آروم آروم بگیریم بعد بریم سراغش. چرا؟ چرا آمریکا داره این کار میکنه؟ چون آمریکایی‌ها نسبت به نسل جدیدی که در روسیه دارن بزرگ میشن و تینیجرهای اونجا امید دارن،
چشم طمع بمون.
بله. خب روسیه نگران که آقا اینا به سمت تکفیرگری نرن، اصلا با دیانت کاری نداریم، نگران خودشه، میگه این تروریست‌ها نه اینا فرد در مسکو بم گذاری و
نمیدونم چند تا تاری داشته
چی هم داشتن. بله خب نگرانی داره. چه اتفاقی میفته؟ نسبت به گسترش تشیع در روسیه پالس مثبت نشون میده در همین حد. اصلا اینجا فکر نکنید فاز روسیه خیلی برای گسترش تشیع مناسبه، خیر، اونا نگرانی خاص خودشونو دارن، همونطور که
غربی هم زیاد تفکیک بین سنی و شیعه و اینجور چیزا
نه خیلی داره. اما اینا روساشون درگیر بودن فهمیدن، خب یه فرصت فراهم شد دیگه. خب چه اتفاقی افتاد؟ نکته جالب اینجاست، به عنوان کسی که درگیر این ماجرا بود درس میکنم، ما طلبه داشتیم در ایران روس بود درس میخوند، موقع برگشتن که وقتی میخواست بره روسیه ایشونو یکی از روحانیون پرزنت میکنه، خب تو داری میری روسیه، خب در مورد چی باش صحبت بکنه؟ طبعا خب برو میدونم خدمت شما عرض کنم مردمو با
اسلام
مرام اسلام شیعی، عقلانیت شیعی، حداقل تو این سالها واقعا تشیع نشون داد عقلانیت خودشو نسبت به دیگر گروه ها در دنیا و مذاهب در دنیا، من نمیگم فقط مذاهب اسلامی، سر ماجرای کرونا و غیره. و میگه که شما حالا که داری میری روسیه شما باید همین مدل تشیع شیرازی رو برید گسترش بدید. ببین وقتی من میگم سرویس های غربی و رسانه هاشون میدونن کجا بنشینن، ببین شما دارین آدم پرورش میده، اون لحظه که میخواد بره برگرده مملکت خودش چه کسی اینو پرزنت میکنه؟ حالا بره چی گسترش بده؟ غم زنی؟ برای همین میگم که اگر فردا میخوای شما بری نظرسنجی انجام بدی، همه پرسی انجام بدی، ذهن و قلب مردم دسته که تو این ماجرا که الان مردم اوکراین روسیه رو حمله کننده به خودشون میبینن، یک نفرت ابدی شکل خواهد گرفت. اگر شما میبینید اوکراین با روسیه درگیر میشه، سالها قبل درگیر شده، کجا؟ وقتی سریال چرنوبیل ساخته میشه، میگه مردم اوکراین پدرتون در اومد، هزاران نفر از شما مریض شدن، بیمار شدن، به خاطر مخفی کاری بود که روسها کردن. و جالب توسط یکی از امنیتی رسانه های ایران در دولت قبل هم این به شدت پروموت میشه این سریال. خب ببین یعنی اینا جنگ رسانه‌شون انجام دادن. اگر شما برید در سوریه وارد بشید، ببین ما در سوریه که رفتیم برای جبهه مقاومت رفتیم جنگیدیم، کشوری که 40 سال محکم وایستاده بود سر وحدت و بابت این حتی یک جای هزینه داده بود، خب گفتن خب یه فرصت خیلی خوبه ماجرای شیعه سنی بولد کنیم و این وحدت رو بزن، به نحو احسن ازش استفاده کرد. اون غرب از این استفاده خواهد کرد و نشون میده که روسا تو این زمینه ضعیفن.
همین بحث نفرتی که فرمودید، یه تازگی درگیری شدیدی هم بین پناهندگان اوکراینی که به مولداوی پناهنده شده بودن با مردم اون کشور به دلیل اینکه روسی صحبت می‌کردن، یعنی صرف این که اونا زبانشون روسی بود اما اینا پناهنده بودن، بله، هم درگیر شده.
یعنی امریکایی‌ها الان دارن خدمت شما عرض کنم لایه‌ها و زیرساخت‌های فرهنگی اجتماعی رو می‌چینن، اونا برنامه دارن 10 سال دیگه، برای 15 سال دیگه. و اگر اینو تأکید می‌کنم، امریکایی‌ها نسل جدید روسا رو شناختن، غربگرایی تو نسل، ببین نسل جدید در روسیه دوران یلسین رو یادش نمیاد. همینجوری که نسل ده هشتادی ما جنگو یادش نمیاد. یادش نمیاد که همین در جمهوری آذربایجان زمان خدمت شما اسکان گورباچوف، این که میگه مردم ما تو جمهوری مردم آذری خودمون ترکای خودمون یادشونه. موقع جمهوری آذربایجان بخشی از شوروی بود. میومدن لب رودخونه عرس، مردم ما از این طرف تناب بس کرده بودن، نون میدادن بهشون، نون خشک، نون. اونا اون طرف وسیله برقی میفرستادن، آب میوه‌گیری، نمیدونم چی چیزا. خب من یادم مثلا میرفته بودیم خدمت شما عرض بکنم توی سری از این بازارچه‌ای که لوازم روسی میفروخت تو همون شهرهای مرند و جلفا و مثلا اون طرفا، بعد میتونن چی میرفتن از اونجا بلند میکردن برمی داشتن میآوردن ارزون ارزون میفروختن. خب مردم روسیه رو یادشون نمیاد دیگه، نسل جدید رو یادش نمیاد که امثال یلسین غربی رو چه بلایی سرشون آوردن. او امروز اون موسیقی غربی رو داره میبینه و چرا این جنس تحریم ها رو داره انجام میده، میخواد جامعه روسیه ببره. میگه ببین یه پلی استیشن میخوای بازی بکنی، دیگه تیم روسیه توش نیست. دسترسی تو به شبکه‌های اجتماعی گرفتم، یه سرچ ببخشید پر نمیتونی انجام بدی.
خب یوتیوب و فیسبوک،
یوتیوب آره ببین همه اینا رو دارن میبرن. خب یعنی چی؟ یعنی که این احساس فشار بکنه. شما همین الان سر ماجرای تحریم سیانت ببینید فضای کشور خودمون چه جوریه. اینو این زب در چند باید بکنید الان توی روسیه. خب یعنی داره یه کاری میکنه که این مردم خسته بشن. بعد این تحریم ها هم میاد وسط و جالب تحریم ها هم داره گزینشی انجام میده، میگه نه نفت و گاز و گندم تو کاری ندارم،
فعلا سویفت و
آره فعلا اینجا میخوام من به یک طرفه به تو فشار بیارم. اینجا روسا اگر واکنش همین الان انجام ندن قطعا اشتباه کردن. یعنی به مرور زمان ضعیف 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 خواهند شد، بعد اون موقع میرن سراغشون. کاری که اینا با صدام انجام دادن با همه که میبندن آرام 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 میرن سراغشون. مثلا برنامه برای ما هم همین بود که این تحریم‌ها ضعیف 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 میکنه که به لطف خدا این از ویژگی‌های مردم ما مقاومت مردم ما که اینجوری نشد. و من اینو عرض بکنم این اتفاق و اینکه شما میدیدن انقدر سریع اینا راه اومدن سر ماجرای مذاکرات و افزایش قیمت نفت و اینا دریچه‌های و دروازه‌هایی که در اثر مقاومت مردم اینو داره مردم روی مردم باز میشه. آمریکا که الان فرستاده دنبال ونزوئلا که تو رو خدا بیا نفت رو ازت میخوام بخرم، هرگز قادر به حذف نفت ایران نخواهد بود. خب حالا باید فرصتی که ما بتونیم درست استفاده بکنیم، سرمایه‌گذاری درست انجام بدیم، هم پیمانان خوب پیدا بکنیم، توازن بین شرق و غرب به وجود بیاریم، توازن نگاه راهبردی به شرق داشته باشیم اما توازن داشته باشیم، هر کدوم اینا خیالشون راحت باشه که این کامل با ماست ظلم خواهد کرد. همین کاری که در دوره روحانی انجام شد، تمام شرکت چینی رو اخراج کردن و همه گفتن همه چی غربی، خب اونو گفتن و این داره دنبال ما میدوه. شما نگاه میکنید به محض اینکه یک از کارهای خوبی که به نظر من انجام شد تو این دولت، همزمان که رفت قرارداد با روسیه و چین هم داره میبنده،
برجام
داره پیش میبره. خب بدون آمریکا، میگن آمریکا خط قرمز هم اصلا تو راد نمیدم، یعنی اون شعارش هم حداقل داره، هرچند اونا بدون اذن آمریکا نیست و همشون دارن با آمریکا و اسرائیل چک میکنن، اصلا شکی در این نیستش.
حتی درخواست مذاکره دو
بله اونها دادن، بله اونها دادن با کامل حریص هم بره اما نپذیرفت. خب این نکته خیلی مهمیه، بعد از این فرصت ها درست به نفع منافع ملیمون استفاده بشه.
یه تناقض دیگه ای که این جنگ خیلی خوب نشونش داد، ماهیت بعضی از این سازمان های بین المللیه، مثل سازمان حقوق بشر و سازمان ملل و همچین چیزایی، و بعضی از قوانین ناعادلانه ای که دارن، مثل حق وتو که اگه خاطرتون باشه هم اوایل جنگ اومدن روسیه رو محکوم کنن، خود روسیه وتو کرد.
بله همونطور که سالها آمریکا وتو کرده به نفع اسرائیل،
حالا دارن به این سمت پیش میرن که اصلا روسیه رو از سازمان ملل حق وتوشو بگیرن.
بله. خب این چقدر جالبه، این حق ناحق وتو که کشور پیروز،
بنیانگذارش هم فکر کنم آمریکایی‌ها بودن،
بله اصلا کشور پیروز جنگ جهانی در واقع این حقو بر خودشون قائل شدن. خب بسم الله الان روسیه زورگو دیگه، تجاوزکاره، بارک الله چرا میتونه وتو کنه؟ الان فهمیدید بعد این حق ده ها و بلکه صد ها من میگم قطعنامه چه بسا واقعا
علیه
رژیم سینوس مردم 70 سال داره جنایت میکنه، همش وتو میشه توسط آمریکا. چرا اونجا دیده نمیشد؟ خوبه یه عرض کردم فرصت خیلی خوبیه، این کوریکودیلی که خوب پنهان شده بود برای شکار، دیدید یه لحظه میجهه میاد بیرون حمله رو انجام میده، بعد دوباره آب آروم روزنگای تخت چوب روی آب. اینا یه ما دیگه مثلا ماجرا جمع بشه دوباره همون وقاحت و همون رو دارن دوباره سر ورزش به ما حمله خواهند کرد سر چی اصلا اینا خیلی پرروان. خب اما اینا باید ثبت بشه،
درس بزرگی هم به ماست که هم تو بحث رسانه قوی بشیم هم که بتونیم اینا رو خوب برای مردممون تبیین کنیم.
بله ما اصلا مشکلمون اینه که خودمون نمیتونیم مردم خودمون توجیه بکنیم،
یه جهاد تبیین فقط صرف یه هشتگ نباشه.
نه اینکه بریم جالب هشتگ خود همون جهاد تبیین هم باز میرن هشتگ جهاد آندرلاین تبیین مثلا نیست. آقا بیاید به زبان مردم بیا ورزش دوسته بیا ببین، آقا خدمت شما عرض بکنم که هنر دوسته بیا ببین، ارق ملی داره بیا ببین، ارق مذهبی داره بیا ببین، شما مخاطبتو بشناس بر مبنای اون پیش برو. شاید اینجا سوالی پیش بیاد که چرا زلنسکی انتخاب شده برای این کار. ببین در این که این حالا این کشور داره اوکراین بدبخت داره میکنه، آمریکا که پشتشو خالی کرده یه خود بجن حالا چرا تا موشک بد میدیم مردم تو کشته بشن، مردم من کشته نشن. خب از اون طرف هم روسیه تهاجم کرده،
زمزمه هایی که دنبال جایگزینش هم هستن هم
بوده. اما میدونی چی میشه تهش؟ میگن یه هنرپیشه بود یه دلغک بود کشورتون رو به خاک سیاه نشوند، یه سیاست مدار غربگرا نبود، یه دلغک بود و اشتباه کرد. ببین همیشه اینا مدلشون اینه که اون کار خراب کنه رو میندازن گردن یه آدمی که میگه احمقه. ترامپ حاج قاسم رو یه احمق کشت به شهادت رسوند، احمق بود این کار رو انجام داد. یعنی یه برهه یه احمق بیاد خودشون هم میگه احمق هستن دلغکه و شومنه داره شواف میکنه، این اومده یه کاری انجام میده بعد میگه خونه سیاست مدار نبوده، سیاسیون ما که به غرب هست اینا حساب کتاب دارن، آدم حسابی هن، آدم باهوشی هن، مثلا فلان میگن با پاشینیان که مثلا جورنالیست بوده اون بلا سر چیز آورد این طرف، یعنی نه به عمد انتخاب میشن. دو انتخاب یه همچین کسی، یعنی واقعا به سوال اینه چرا زلنسکی، خیلی مهمه چی میشه مردم اونجا به این رای میدن. بس که زائقه مردم تغییر کرد تو بعد از انقلاب رنگی، انقدر مردم به سمت رسانه ها سوق دادن چه این اتفاق بله به سمت سلبریتی ها سوق دادن که یه سلبریتی اومده شد رئیس جمهور داره به خاک سر حماقتش داره کشور به خاک سیاه میشونه و باورش هم که توهم دیگه، توهم هنری داره فکر میکنه الان مثلا چه میدونم آمریکا هم پشت سرش بلافاصله میده پشتشو خالی کردن برداشت اینا آنفالو میکنه کل اونا رو آنفالو کشتیش تو نوقت با آنفالو نکردن تیکه پارش نکنی والا اونا. خب یا آقا بیاین منطقه پرواز، منطقه پرواز معنی یعنی اعلام جنگ به این سادگی هاست؟
صراحتا انگلیس و آمریکا گفتن
بله اصلا میگم لهستان میگه من میخوام جنگنده بدم، میگه نده نمیذاریم بدی، تو وارد جنگ بشی به تو حمله کنه ما مجبوریم وارد جنگ بشیم، نمیخوایم وارد جنگ بشیم. ببین نکته این سلبریتی زدگی مهمه اما تاش خراب میکنه، خودتون رای زدید به سلبریتی اما ذائقه مردم چطور تغییر کرد که به یه سلبریتی رای دادن؟ میشین پدر و مادرش یهودیان، پدرش برهه این سالهای 7-8 تو مغولستان زندگی کرده و جالبه علقه‌ای که ایشون به رژیم صهیونیستی اسرائیل داره حتی پدرش نداشت، این خیلی اصرار داشت که تو اسرائیل درس بخونه، یکی از دانشگاه اسرائیل پذیرش شد پدرش اجازه نداد بره،
تو مصاحبه گفته زبان اصلیم عبریه.
حالا منم شنیدم نمیدونم، ولی تو اینجا می عرض بکن نکته سواد رسانی داشته باشیم، این ترجمه ها ما که اوکراینی و روسی بلد نیستیم، حالا من حداقل بلد نیستم، خب نمیدونیم کلمات، مثلا من خیلی همین کلیپو که دیدم میگفتم خب بسم الله این زیرنویس نوشته عبری اسرائیل، بالاخره این اسم خاصه دیگه، حالا عبرو بعد بیا عبری بعد بیا هیبرو مثلا انگلیسی، من نمیدونم چطور تلفظ میشه در زبان اوکراینی، خب یا اسرائیل چجوری تلفظ میکنه بعد بشنوی اون لفظه چیزو. آره
البته جدای از اینا اون الگویی که به رژیم
صهیونیستی داره شاید کنار دیوار ندبه رفته ایستاده، اصلا یهودیه داریم خیلی ارتباط خوب با صهیونیستا داره، اما نشون داد که ببینید یک ذائقه ای در این مردم ساخته شد و به حدی سلبریتی زده شدن که به یه سلبریتی رای دادن. میخوام بگم
این خطر برای ما هم
هست، اما من معتقدم در دوره آی روحانی یکی از خوبیای دولت آی روحانی این بود که سلبریتی ها رو خوب شناسون به مردم، یعنی من نوع فرصت میدونم از این جهت که دیگه شما میدونستن توی انتخابات اخیر دیگه حرف نمیزدن عقب کشتن، چون ضرباتی مردم خورده بودن که اینا جرأت حرف زدن نداشتن، مردم تو دهن اینا میزدن. ببین یه نفر سلبریتی نمیگه نه حق نداره حرف سیاسی بزنه، حق داره به شکلی سیاست بفهمه، درست شد، منتها نکته خطری که وجود داره که اینا فراموش بشه. دو سال بعد روز از نو روزی از نو نه چون باید ببینیم، یعنی امثال زلنسکی یک نکتن، یک درس عبرتن برای کل دنیا.
متاسفانه حافظه تاریخی مردم هم خیلی
تقصیر رسانه است، تقصیر رسانه است، تقصیر صدا سیما است، امثال من سخنرانم که باید تا جایی که میتونم اینو تذکر منتها ما محدودیت داریم، یه نفر آدم چقدر میتونه حرف بزنه، اما این همه شبکه صبح شب به مردم تذکر بدن آقا امروز این سال روز چه روزیه، میتونه روز چه اتفاقاتی افتاد،
مستند بشه، فیلم بشه،
فیلم بشه، مستند بشه. الان من دیدم مثلا این فیلم موقعیت مهدی، من روز ندیدم، همه دارن ازش تعریف میکنن. خب یه فیلمی که راجع به دفاع مقدسه، همه خوششون اومده، احتمالاً هم وقتی بیاد تو سینما مثلا خیلی پرفروش هم بشه. خب پنیشون میده مردم ما علقه دارن، میلا کسی نبوده براشون بگی. بارها من خودم میرفتم راجع به بحث راجع به دفاع مقدس مطرح میکردم تو دانشگاه، این طرف اون طرف میگفتن آقا بچه‌ها ما اینو نشدیم، باور نمیکردن،
انقدر کم گفته شده که مثلا به تحریف
میگم مگه میشه همچین چیزی فلان. و جالب اون بخشایی که بنده اینا رو میگفتم خیلی جالب میدیدم توسط رسانه‌های امریکایی مورد هجمه قرار میگیره، میگم من وی او ای من حمله میکنه، مثلا من دارم نقل قول میکنم از رزمنده ها، میگم رزمنده های ما میرفتن میگفتن ما اینجوری میجنگیدیم، گفتن رایفپور داره میگه ما اینجوری، یعنی من رفتم
خودمون رزمنده ها تو پخش شده.
بله خب، یا این مطلبی که باورشون نمیشه مردم، خب این که آقا موشکای مالیوتکا، خب اینا موشک سیمدار بود، وقتی شلیک میشد این رزمنده ما چیکار میتونستن بکنن؟ اون به قول عروس سرشون که رد میشد میخواستن خاکریز بزنن، تانک باش بزنن، خودرو باش بزنن، وقتی داشتن میزدن یه فقط فرصتش این سیمه رو پاره کنن، یه چوبی برمیداشتن، یه بیلی، یه تیکه نبشی آهنی برمیداشتن. اون رزمندایی که این کارو کردن زندن، سیمو پاره میکنن دیگه، قد مثل دسته آتاری دیگه قدرت کنترل از دست میداد. و جالب اصلا تو مناطق راهی نور که شما میرید،
یکی از راویان
فکر کنم اصلا اون که به کنار، بله راویان هستن به کنار، تابلوشو زدن نمیشتن، مثلا بشکه رو برمیداشتن پر سیمان میکردن مثل این بومقلتونا باش تو میدونای مین، این ابتکارشون بود. یا همین ماجرای موشکای مالیوتکار چجوری میتونستن منحرف کنن. خب وقتی اینا رو میگیم که میشه همچین چیزی، آقا رزمنده ما تو زمان جنگ بلند میشد میرفت خودش میرسه به تانک، میرفت بالای تانک در رو وا میکرد نارنجه مینداخت توش، این واقعیت داشت. وقتی نشنیده جوان ها
اینقدر به صورت بدی منتقل شده، به صورت طنز بوده که اصلا جدی نمیده.
آره طنز، مضحک، بدساخت، از نظر فنی ضعیف، بعد احمقانه، دروغ. یا حاجی و یه سیدی یه کلاش ور میدن، یه که دست اینگه دست رو میرون وسط شروع میکنه تر 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 زمین و زمان رو گوله زدن، بعد انگار ارتش بعثی هم یه مش مشنگ و مچل بودن، بعد جوان ما میگه اوه 8 سال جلو خلو چلو شما جنگیدید، حالا که اینجوری نبود، سربازان 5 ساله 7 ساله چی داشتن؟ عموم شهدای ما از سر تیر خوردن یا از قلب تیر خوردن. این طرف فنی میزد، میدونست، بلد بود. اینو باید مردم باید بدونن، این آقا ببینید یه روسیه این طرف، کلی کشورم پشت سر اوکراین، روزی ما 8 سال جنگیدیم همه اون ور بودن، روسیه هم اون ور بود، شوروی هم اون طرف بود،
کشورهایی که ما رو حمایت میکنن حمایت آنچنانی نبود.
سوریه هیچی. مثلا چی هیچی چی بود، ما رفتیم تو سوریه آموزش موشکی دیدیم، از لیبی پول دادیم چند تا موشک اسکادبیر خریدیم، یواشکی آوردیم 20 خورده قطعهشو به ما ندادن که قطعاتو برداشتن فرار کردن مهندسای لیبیایی که ما نتونیم با اون اصلا بدون قطعات موشک شلیک نمیشد، براشون رفتن تو سفارتشون، چون نمیتونی که سفارت کشور حمله کنی دیگه. خب چه اتفاق افتاد؟ در کمتر از یک ماه خدا بیامرزه شهید تهرانی مقدم و اون خلأ اون قطعاتو حل میکنن، ما قدرت موشکی شدیم. اینجوریه، عرض کردم از ژاپن بگیرید، همه اینا اینو کمک میکنن. ما اصلا هم اگه می‌خواستیم از بازار سیاه می‌خریدیم چند برابر قیمت. یه روز ما جلو این امروزی که آدم وقتشه بفهمه این رزمندای ما چیکار کرده بودن، اینکه میترسن از ایران، اینکه اسم ایران میاد لرزه به تنشون میفته، برای اینکه مقایسه میکنن با خودشون. تمام دنیا گفتن سوریه نباید باشه، ایران گفت باید باشه. این حرف کی شد؟ اوایل جنگ که روسا هم نبودن، یک بلبشویی بود که خدا بیامرز شهید سلیمانی رفت کارو جمع کرد،
چی جرأت نداشت، همه میگفتن قطعا سقوط میکنه.
آره اصلا منطقی که شما فکر کنید به این تروریستا مجهز شده بودن، هواپیما رو میزدن کنار فرودگاه، نزدیک فرودگاه شروع میکنه بزده هوایی، بارها فرمانده جنرال در میدان، یعنی بشینه تو این هواپیما بره برگرده بره برگرده بره برگرده. اون رزمنده افغانستانی میدید اه حاج قاسم اینجاست، اون چه میدونم ایرانیه میدید فلان میدید به ما روحیه بگیره، این رزم این فرمانده است، نه که یارو چپیده عکسای مانورای سال قبلش آورده مامان چیز نشون دادن عکس از در و دیوار میذاره و مردی بسم الله تو خیابونه کیف دو قدم راه بره فیلم بگیر ببینیم چه جوریه.
سه روزه قشنگ به پایتخت اوکراین رسید،
یه جوری دارن الان نظر رسانه‌ای میگن انگار اینا تو مسکو ان. خب بابا این سه روزه رسیده به پایتختت، الان روسا دارن چیکار میکنن؟ دارن مثلا میخوان آتو دست غربیا ندن، نه که حالا بگیم مثلا اعتقادشون اینه که خدمت شما عرض بکنم خیلی براشون مهم من کشتنشون، نه اینا نیست، مردم عادی نمیخواد آتو دست غرب بده. خب اما اعلام میکنن شهر رو ترک کنید، بعد حمله میکنن. اما یه روز برسید دیگه ببینین جنگ داره فرسایشی میشه و فلان و آبروش هم که تو دنیا رفته، اون موقع اینا آدم خشنی هن. اینا اصلا بابا جایی که دین نباشه، جایی که اخلاق نباشه، جایی که خدا نباشه،
هدف
وسیله رو توجیه میشه جنگ جهانی دوم، جنگ جهانی اول، همینا بودن بعد جون هم افتاده بودن، همینا با هم جنگیدن یه بار دیگه. و جالبه اینا خودشون آدم حساب میکنن، اگه اینا توی جنگ بودن اسم جنگ جهانیه، کل جهان جنگ، اگه نباشن جنگ جهانی نیست، مهم نیست هر جای دنیا باشن، فقط اینا آدم میدونن خودشون. و این خیلی منو عصبی میکنه و ناراحتم میکنه، نمیدونم به غیرت یه دیچه بر نمیخوره، اون حداقل اون حس وطن دوستی رو چرا ندارن؟ بعد نگاه کنیم روسیه در اوکراین نفوذ داره، نفوذ اطلاعاتی داره، اینکه
سالها دست خودش بوده،
بله خب آدم دارن، اینکه شما میگید این 4-5 نفر اصلی که این عمل پول این عملیات رسانی رو علیه روسیه میدادن و حمایت میگه زلنسکی رو رفتن تو خونش حلق آویز کردن، این کده یعنی چی؟ یعنی که بقولید این خرس وحشی اینجوری نیست، الان میخواد آتو دست غرب نده اینجوری خودش رو داره مظلوم کرد و فلان، نه اینا وگرنه یعنی عرض کردم اینا همون کسایی که جنگ جهانی رو به وجود آوردن، همین خب کدوم کشور اسلامی وسط بوده؟ کشور اسلام مورد تهاجم قرار گرفتن، میشستن با هم دیگه خدمت شما عرض کنم خطکش میذاشتن، این مال تو، این مال فرانسه، این مال انگلیس، این
دنیا رو تقسیم،
جنایت هایی که فرانسوی ها توی آفریقا کردن اصلا پرتغالیا انجام دادن،
اسکلتاش هستن
هنوز، جنایت ها داره تو کانادا، داره
گورای
دست جمعی داره کشف میشه، بلایش امریکایی سر بومیان اونجا آوردن، سر سرخپوستای اونجا آوردن، اینا ذاتشون اینه، هر از چنگا یه فرصتی پدیدار میشه اینو میزنه بیرون. سالها قبل در دل اروپا تو ماجرای بوسنی و هرزگوین اتفاق افتاد، سر زن حامله شرط مثلا سر یه سیگار که بچهش پسر یا دختر، بچه رو شکم میدریدن، زن رو شکم میدریدن، بچه رو میکشتن، پسر یا دختر، خب سیگار مال تو، سیگار مال من، بله که سربا سر مسلمان ها آوردن، چینی هاش هم همینن، یکی از خشنترین به قولی نژاد از نظر فرهنگی همین نژاد زرده به قولی. خب تاریخ هنوز که هنوزه خاطره حمله مغول رو باید زرون مسئله دیگه هستن، مغول های نمادن از وحشیگری. خب اینجاست که ما افتخار کنیم به ایرانی بودن خودمون، به مسلمان بودن خودمون، به متخلق و اخلاق بودن خودمون، اینکه از دیرباز ایرانی ها نماد این اخلاق مداری بودن. تو جنگ خدمت شما عرض بکنم چالدوران، خب ترکیه یا عثمانی ها، لفظ ترکیه میگه حالا روز کردن، عثمانی ها از توپ استفاده میکردن، اصلا ما نداشتیم، ایرانی میگفتن نامردیه والله. خب چقدر همین تبریز مقاومت کرد، من امروز واقعا جا داره که یه سری این چیزا تذکر داده بشه. ببینید روسیه چجوری رفت سه روز رسید به پایتختشون، بارها اینا حمله کردن تا تبریز رو بگیرن. خب این مقاومت مردم تبریز اینجا، مقاومت مردم تبریز جلوی خرس‌های روسی و جلوی گرگ‌های عثمانی. اما جالبه این بخشی که میخوان، من حالم از هرچی پان فارس و پان ترک و پان عرب و پان کوفته به درد میخوره، به هم میخوره. جالب قتل عامی که در چالدوران از ترکای خود ما کردن، از آذری ها کردن دیگه، بسم الله راجبین حرف نمیزنن. این مقاومت این مردم، این همبستگی که مردم ما دارن، آقا به خوزستان حمله شده، آقا بسم الله شما عربا و بختیاری ها برید بجنگید، به ما ربطی نداره. نه مهدی و حمید باکری ترک اونجان، خرازی اصفهانی اونجاست، خدمت شما عرض بکنم خراسانی ها اونجان، از کل ایران همه بلند شدن رفتن. خب این همبستگی رو امروز روزی که ما افتخار کنیم این داشت، و این نشون میده که چقدر فاصله داریم با اینا، نگاه نکنید اینا وحشیگریشون رو میتونن پشت کرواتای قشنگ و اتکلونای خوشبو و کتشلوارای خیلی خوب بپوشونن. نه، در واقعیت اینا همون گرگن، همون خوی درندگی کفتاری و همون کفتار صفتی رو دارن اینجور جهانه. من واقعا خودم یه جایی بود که واقعا افتخار کردم به مردم خودم، مردمی که تحریم شده ترین مردم روی کره زمینن. تو ماجرای کرونا هیچ کی حمله نمیکنه به مغازه یه نفر، بعد تحریم کننده ترین کشور دنیا آمریکا چجوری حمله میکردن.
همین الان تو خود اوکراین دولتش اومده به مردمش اسلحه داده برای اینکه مثلا
از خودشون دفاع
کنن، ولی مردم با اسلحه مینزن تو فروشگاه رو غارت میکنن.
خب مگه به ما هم حمله نشد؟ مگه بسیج مردمی شکل نگرفت؟ مگه اسلحه دست مردم قرار نگرفت؟ تو ماجرای انقلاب مگه مردم نریختن اسلحه خونه برنشن؟ چرا از این اتفاقا نیفتاد؟ یا اگه بوده جز موارد نادر و بسیار شازی که خوی اون مردم نیست. نه، خوی امریکایی وحشیگریه. اینا ورزشاشون هم همین جوریه، عاشق کشتی کج، عاشق فوتبال آمریکایی، عاشق هاکی روی یخ، ورزشی که زد و خورد داره. خب اینجا واقعا وقتی نگاه میکنم به ایرانی خودن خودم افتخار میکنم و اجازه ندید امروز بزرگترین، من روی سخنم با مردمه، بزرگ به نظامی اینا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، فقط نبرد ذهنیه. ما نباید به بازم هویت شما رو نباید بگیرن، این انسجام ملی رو ازت نگیرن. اونا امروز دو تا گزاره رو مبنا قرار مورد حجمه قرار دادن، یکی اسلامی بودن تو رو، دو ایرانی بودن تو رو. هویتت رو دارم میگم، نسبت به ایرانی بودن خودت افتخار نکنی. با افتخار بگو تو ایرانیه، با افتخار بگو من ایرانی مسلمونم، با افتخار بگو من ایرانی مسلمونم که امام حسین دارم که نماد آزادیه، من ایرانی مسلمونی ام که ابو علی سینا دارم، خوارزمی دارم، مولانا دارم، خدمت شما و ابو ریحان دارم. و تا امروزی ها، تا افتخارات امروزی خودمون، ببین با افتخار باید به اشاره بکنی. همینا دارن از ما میگیرن، بادگیرای یزد و امارات داره ثبت میکنه، نمیدونم چوگان جمهوری آذربایجان، سالات شیرازی رو اسرائیل داره ثبت میکنه، فرهنگ ما رو دارن میگیرن. بالاخره فرهنگ کشور به نمادهاش، به معماریش، به غذاهاش، به گویشهاش، به جشنهای سنتی و تمدنیش، همه اینا رو دارن از ما میگیرن. برای چی؟ برای اینکه دیدن آقا اینا منسجم ترین مردم دنیا. چرا؟ چون مردم با فرهنگی هن، برای اینکه مردم هن که سالها سابقه تمدن دارن. اینو وقتی بخوای همچین مردمی رو له کنی، ببینید 43 سال تحریم، آخرش اونا دیگه شکستن. خب کاری که با ما تو 43 سال کرده بودن، 2 روزه دارن سر روسیه انجام میدن. ببین چه سر و صدای بلند شده که دارو به بیماری های خاص نرسونن، نمیدونم مردم رو تحت فشار. اصلا مردم هدف این تحریمان، حکومت نیست. اگه حکومت هدف تحریم شد، چرا دارو رو تحریم میکنی؟
الان روسیه هم آنچنان تحریم خاصی نشده، فقط رسانه‌ای داره
خیلی سر و صدا میشه. نه منتها ببین اثر خواهد گذاشت، حالا اثر خواهد گذاشت در بر روسیه، اما نکتهش اینه روسیه آماده کرد خودشو برای اینها، فاصله گرفت. امروز روزی که واقعا روز قدردانی از مردم ایرانه، و مسئولین ما که قتل این مردم بدونن به خدا قسم، شبیه اینا هیچ جا پیدا نمیشه رو کره زمین. مردمی اینقدر نجیب و اینقدر، ببینید نگاه کنی، آرمانگرای یه حرفه، بالاخره به گشنگی که برسی میده، مردمی که تا هنوز که هنوز از مظلوم دارن دفاع میکنن. خب میگن آقا بر ما خودم، میگن آقا من از مظلوم دفاع میکنم. چون سر ماجرای این جنگ چجوری اینا دروغهاشون و تناقضا و پارادوکساشون چجوری زد بیرون. واقعا یه روزی رو آدم می‌خواست روز قدردانی از مردم ایران بذاره، باید میگفتی آقا به شوخی دارم عرض میکنم آغاز این جنگ. چرا میگفتم؟ من تو هیچ واقعی ندیده بودم اینطور همه چی بزنه بیرون با هم دیگه، و حتما اینا باید ثبت بشه.
همین برخوردی که تو این اتفاقات اخیر افغانستان مردم داشتن با کسانی که اومده بودن از مرز ایران، مقایسه کنیم با کشور اروپایی که دارن با
احسن پاریکشاله سرباز ایرانی با کودک افغانستانی که اومده، ببینید نگاه کن ممکنه رفتارهای مملکت خود ما هم سر بزنه، همه جا آدم های خوب و بد هستن، اما سالها بالاخره این بوده که مردم ایران پذیرا بودن. خب حالا بذار بسم الله ببینیم 1,000,000 خدمت شما عرض کنم مهاجر مثلا لهستان باشون چجور رفتار
کردن. الان میخوان جست حمایت بله. از کشور
یه خورده بگذره
جمعیت زیاد بشه.
بله من حالتونو میپرسم، ببینیم یه لقمه نون بهشون میدن یا نمیدن. خب این مردمی که هم در داخل ما سالها جنگ زده داشتیم دیگه، از خوزستان، از ایلام، از استان مرکزی مرزی اومدن سمت شیراز، اومدن تهران، اومدن فلان، مردم ما چجور دار و ندارشون رو تقسیم میکردن. سر این ماجرای سیل زلزله چطور همه بلند شدن، تو همین ماجرای کرونا کشوری که تحریم واکسن بهش نمیدن، واکسن بهش نمیدن، با قر و ناز و ادا اینجوری خودش حمایت میکنه و خود این مردم پشتی من، این سرمایه اصلی ما همین مردم هم. و دشمن هم فقط دنبال همینه که اینو و مسئول ما همینو بفهمن. این سرمایه اجتماعی رو نسوزونید، از بین نبرید. این یه ماجرای مثل شفافیت وظیفه شماست. چشتون کور، دندتون نرم، لطف به این مردم نیستش که. ها من عرض کردم اینجا توییت زدم گفتم بابا شما سر ماجرای سیانت میخوای بدونی که مردم چیکار دارن میکنن تو شبکه اجتماعی؟ ببینید خوبه، خب مردم بدونن تو داری چیکار میکنی تو حاکمیت، مردم بفهمن تو مجلس داری به چی رای میدی، مردم بفهمن تو کمیسیون داری چیکار میکنی، مردم بفهمن تو ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان و بالا و پایین و چپ و راست و نهاده این طرف و اون طرفی و دولتی و حاکمیتی این پولا کجا داره خرج میشه، چه جوری داره خرج میشه. این مردم شایسته شفافیت نیستن؟ شایسته نیستن آدم حقیقت رو در اختیارشون قرار بده؟ بنده معتقدم یه اتفاق مهم داره میفته، خدا داره حجت تمام میکنه، وجدان بشری رو خطاب قرار داده و داره حجت تمام میکنه، هم برای ما هم برای کل مردم دنیا. این وقایع باید ثبت بشه و علل خصوص امروز عرض کردم روی سخنم و مسئولینه که قدر این مردم بدونه و تا جایی که میتونن به این مردم باید خدمت کرد.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید، امیدوارم که حالا تو برنامه‌های بعدی بتونیم مسائل روز کشور بپردازیم
ان شاء الله.
اسم برنامه هم که قرار بود
برای مردم انتخاب کنیم،
ما انتخاب کنیم، اون واگذار می‌کنیم که
خودتون انتخاب کنید. ببینید
شبکه‌های اجتماعی مصاب که زیرنویس میشه براتون با ما در اشتراک بذارید. خیلی لطف کردید، وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خدا نگهدار.